Sen nasıl?
امروز جلسه 124 روم و از خدمت نوازمانده با توجه به اگر بخوام یه خط و خطوط جلسه قبل بگم با مفاهیمی آشنا شدیم که سوال ناپذیرن، اما همون مفاهیم سوال ناپذیر یه مفاهیم بنیادینی هستن که پایه و اساس شناخت ما رو تشکیل میدن. امروز میخواییم با فراتر از شناخت بریم جواب این سوال رو بریم. خب شروع میکنید طبق روال جلسه گذشته شما بفرمایید. آقای فرمایید نه قرار شد که هر کس یه پاراگراف بخونه و راجبش صحبت کنیم و در نهایت سوالاتون سوالامون رو
مطرح. یه بند در واقع.
یه بند. بله، بند.
از متن حسین آقا.
بله.
البته
بعضی
بندها طولانی شده. ولی پیوسته است. آره به نظرم.
به نظر که همه مشارکت خوندن کنه.
نه، هر متن یه نفر، هر بند یه نفر.
نه، اون بند خیلی طولانی.
یک در بحث مفاهیم سوال ناپذیر نشست 63 با مفاهیمی مواجه شدیم که امکان سوال از آنها وجود ندارد، در حالی که زندگی ابنای بشر بر این مفاهیم استوار است. چگونه است که حتی سوال از آنها نیز مبنی نیست؟ پس شناخت انسان در این امور بنیادی از کجا به دست می آید؟ این بند یک.
سلام.
سلام.
از همینجا شروع کنیم. بقیه صحبت بکنن، حالا منم بقیه صحبت هایی داشتم. مثلا پیشنهاد داشتم تو همین بند یک که شکلی که آقا جوادی پیشنهاد دادن، مثلا لحظه سوال آیا انسان سوال میکنه
این اونه که خانم مثلا اینه روشن کن این روشن کن و این بخش
خیلی
اون رو بزن اونه که
این الان خوبه اون نه نورکن ها روشن نباشه، میشه مهتابیه فقط روشن باشه.
مهتابیه همش
روشن الان خوبه
خیلی
من فکر کردم جمعی کمک کنیم تو این بنده یک، اگه موافقن و سینما موافقه بقیه دوستان موافقن کمک کنیم پرسش ها بیشتر بشه، هم بحث مرموزتر میشه، همین که یک گنجینه ای از این پرسش ها فراهم بشه. من دیشب که یه تلاش اولیه‌ای کردم یه مثلا پرسش هایی شکل گرفت حالا و پیدا کردم بعضی رو من
درمشون یه لحظه شما بعدا سالا رو من میدید یا من یادداشت کنم
سالا رو
زفت نمیشه
جلسه میخوایم بزن من یادداشت
کنم باشه
چون زحمت گروه گذاشتنش هم حالیه میکشید باشه
نه مثل شما
تو گوشیم هست بعد گوشیم هست یکیش پرسش های خود ارجاعه به اصطلاح که یه نمونه از پرسش ها هستن که مثلا فرض کنید آیا میتوانی چیزی بگویی که هیچ معنایی نداشته باشد، یا آیا زبان میتواند سکوت کند، آیا میتوان جمله بی معنا گفت که معنا داشته باشد. ویتگنشان بینم یه خود ارجاع یا سلف ریفرشال و میگه اینا ناشی از سوء کاربرد زبانه، چون ما هم بند اول میگم در مورد بند اول دارم میگم این که میگه سوء کاربرد زبان یعنی زبان به یه سطح معناداری که میرسی که ما الان داریم به کار میبریم، برای همین من با کلمه مفهوم همچنان مشکل دارم، برای سوال ناپذیرها با مفهوم. برای اینکه کلمه مفهوم ناشی از نوعی صورتبندی زبانی است و این سوء کاربرد زبان در واقع از یه جهتی بازگشت به عقبه، یعنی وقتی زبان کاربرد صورتبندی ذهنیش رو پیدا میکنه مفاهیم رو ما میسازیم. برای بچه مثلا احتمالاً تا 3 ماهگی اصلا مفهومی وجود نداره، کمی که فکر نمی کنم ما بتونیم ثابت کنیم که برای گربه چیزی به نام مفهوم وجود داره. ولی این آگاهی است، یعنی بخشی از این سوال ناپذیرها در حیوانات هم هست، وگرنه این امکان زیست طبیعیشون ازشون گرفته میشه. این که خب اول که خود مفاهیم و یکی این که منظور از سوء کاربرد زبان به نظر نمیاد این باشه که بگه نباید این کار رو بکنیم. داریم میگه این نوع پرسش ها که پرسش های خود ارجاع هستن، اینا مقدمن بر زبان به معنی امکان صورتبندی مفهوم. یا بعضی پرسش ها وجودی هم، مثل آیا هستی هست؟ آیا انسان میتواند بیاندیشد؟ این من هم که دارم سوال میکنم این پرسش توی جایی ند. حال نمیخواستم اینو پیوند بدم، ولی یعنی خیلی دوست ندارم وارد بحثای فلسفی مثلا ویتگنشتاین و هایدگر اینها بشم، ولی این نکته ای که هایدگر تو هستی و زمان میگه بعد میگه بعد نیست، میگه پرسش از هستی از جنس دیگر پرسش ها نیست. وقتی من از هستی میپرسم این مثل بقیه پرسش ها نیست. تا حدی میگه که این برمیگرده به قبل از، یعنی به نظر میاد که از نظر او پرسش از هستی هم نوعی سوال پرسش از سوال ناپذیر هاست، یعنی ما داره شروع از خود سوال ناپذیر ها سوال کرد، یه از جنس بقیه پرسش ها نیست. اول پرسش های خود ارجاع هستن. یه پرسش هایی هست که درون یه دستگاه منطقی خاص معنا میده، همین سوال ناپذیر، یعنی وقتی وارد اون دستگاه منطقی میشیم سوال ناپذیر، خارج از اون دستگاه منطقی سوال ناپذیر نیست. مثل فرض کنید همین که آیا اصل عدم تناقض صادق است، این در درون دستگاه فلسفی ارسطویی سوال ناپذیر، اما خارج از اون دستگاه شاید بشه مطرحش.
چون
منطقی داره، چون اون دستگاه منطقی داره نیست، منطقه ارسطویی، منطقه سوری در واقع به دستگاه یا یک در واقع نظم منطقی داره، در درون اون نظم منطقی عدم تناقض سوال ناپذیر. یعنی این که ما بگیم آیا چیزی میتونه هم باشه هم نباشه، ممکنه در فیزیک کوانتوم این سوال ناپذیر نباشه، ولی در نظم منطقی ارسطویی سوال ناپذیر. یه پرسش های زیستی عملی هست که آقا جواد مطرح کردن، مثل این که آیا انسان سوال میکند آیا زنده زنده است. اینجا همونطور که حسین هم توضیح دادن، پاسخ خود پرسش تعبیه شده و اینه که اونو میشه مستقل از خودش چیز کرد. تا حدی به نظر میاد که از نظر منطقی بهش میگن توتولوژی، همانگویی. مثلا این که آیا انسان سوال میکنه، از خود سوال رو دوباره سوال میکنه به سوال، شبیه توتولوژی یا شبیه همانگویی است تو منطق. مثل این هم میگم درخت درخت است، میگه این توتولوژیه، این همانگوییه. خب درخت درخت دیگه. تو اینو پرسش ها هم تقدیر اینجور مثل این شکل توتولوژی که میگه.
شما الان داریم پرسش بند اول رو
پرسش ها گسترش. آره، یعنی دارم میگم که همین که برمیگردیم این که اولا باز همچنان اصرار دارم مفاهیم رو برداریم، سوال ناپذیر ها از همه بهتر، خود بعد سوال ناپذیر ها خودشون یه دستبندی هایی دارن و هر کدوم از اینا ممکنه سوابقی هم داشته باشه. یعنی ما بگردیم توی تاریخ اندیشه، نه لزوما تاریخ تفکر، تاریخ فلسفه مثلا، لزوما در تاریخ فلسفه مثلا نباشه، گرد پربارتره شاید فلسفه. تعداد زیادی از این پرسش ها رو پیدا میکنه. خب ما سعی کنیم که یک گنجینه اول این پرسش ها پیدا کنیم، بعد خیلی ملموستر میشه بس نقطه شروع بس. پس مجموعه زیادی پیرامون ما از این پرسش ها هست که چون سوال ناپذیرند هیچ وقت ازشون سوال نکردیم، برای همین هیچ وقت مورد توجه ما قرار نگرفت.
بعد این بحثی در حالا مفاهیم و سوال ناپذیر رو یه جلسه ای داشتیم، در این یادم توی جلسه بود که خیلی گفته رو زیادی کردیم
که پیش بود دیگه چرا؟ در سوال پذیر ها بود؟
سوال ناپذیر جلسه
بیزاری هم بود. یه بحث مفصلی در حالا سوال ناپذیر ها داشتیم، میخوام ببینم یعنی اون بحث کافی نبود این وقت به اون
نگارش داشتیم؟
نگارش داشتیم یادم خیلی در مورد مثال
همین جلسه پیش همین جور
خیلی مثال برام بود
اخیراً بوده
خانم جلسه همین پیش اینجا بود
جلسه قبل
بود
پیش سر سر بود
خود ارجاع پرسش های وجودی
جلسه قبل همینجا بود
در این مرسش ها پرسش های زیستی عملی
پس قبل رو باز میکنیم پیشنهاد
جلسه الان رو ببینیم سوالی از شما داشتم؟
نه بفهم
من یادم نمیاد
تا این ساعت
بعد من تو این بندی که خوندم به خودم اجازه دادم که یه بار متن برای خودم بازنویسی کنم. بخشش اینه که برای که بفهمم همین تفاهم انجام بشه. ممکنه به کلی به این دلیل وارد این شدم که اتفاقا گفتگو حتی ممکنه تو سطح مکتوب هم شکل بگیره، برای اینکه ببینم که آیا من درست متوجه شدم مثلا یا نه. نه برای اصلاح ها، خب من اگه من بخوام بنویسم و فکر کنم که خب این بند الان برای من مفهوم هست چگونه همین بند
یعنی شما دیالوگو
توی کتبی نبی این شکلی مثلا میگم من ویرایشش کردم، من درستش کردم، شروع کردم برای خودم بازگو کردم، یه جور بازگویی است برای خودم هم هست.
شما تو جلسه گذشته گفتید که دیالوگ شفاهیه،
خواهم
بدونم که الان نظرتون
چیه؟ دیالوگ تو حکمت نامتناهی شفاهیه، تا حالا تو حکمت نامتناهی سابقه نداشته. من که از الان سابقه بدم که آقای قدوسی متنی رو به اشتراک بگذارن و پاسخی دیالوژیک بهش داده بشه، دیالوژیک میام پاسخهای داده ایست و رسوه محرویه. بعضی موقع اصلا کاملا اون توی وادی است، این توی وادی دیگه است. من برای میگفتم که در حکمت نامتناهی ما سابقه دیالوگ کتبی نداشتیم. اینی که به نظر میاد جواب نمیده، اما تو فضای مجازی اگر قرار باشه واقعا پدید بیاد میتونیم تلاش کنیم. یه بخش عمدش که صحبت کردیم همان زبان، یعنی تا یه زبان مشترک برید نیاد که حداقل ما تو بخش وسیعی از زبان اشتراک مبحث و مفهوم داشته باشیم. برای من سرکر اینو به زبان خودم در بیارم، اصلا امکان دیالوگ برقرار نمیشه. تو فضای تو شکل شفاهی یا غیر مکتوب هی توضیح داده میشه، بالاخره این تعادل تا حدی برقرار میشه. تو شکل مکتوب امکانی وجود نداره، جز شاید مثلا همین تلاشی که شاید تلاشی که من کردم شاید خوب باشه، شاید امکانش پدید بیاد.
خودمون با زبان خودمون باز
کنیم، وقتی یه جور چیزی در اومد در بحث از سوال ناپذیرها با اموری روبرو می شویم که پرسش از آنها اساساً ممکن نیست. با این همه زندگی آدمی بر شانه های همین سوال ناپذیرها استوار است. تناقضی که رخ نشان می‌دهد این است چگونه آنچه امکان زیست ما را فراهم می کند خود از دسترس پرسش بیرون می ماند. اگر اینها پرسش پذیر نیستند، پس شناخت انسان از این ساحت ها از کجا و چگونه به دست می آید؟ برای سوال ناپذیرها به اینجا رسیدیم که یا ما می تونیم همین بگیم سوال ناپذیر، یا این که اینجا که خواستم اشاره کنم اینم فقط ساحت بهش نزدیک، یعنی یه ساحتی است، میتونیم بگیم این یه ساحتی است، اما نمیتونیم بگیم یه مفهوم است. برای در آخر جمله رو وقتی میخواستم اشاره کنم دیشب خیلی به این فکر میکردم، اگر اینها پرسش پذیر نیستن، پس شناخت انسان از این ساحت ها از کجا و چگونه به دست میاد؟ گفتن این نخوام به کار برم، چی باید به کار برم؟ به اینجا رسیدم که به نظرم فقط ساحت بهش نزدیک، مثلا بنیادها، چیزهای بین هم فکر کردم ها.
به جای مفهوم ساحت گذاشتم،
به جای مفهوم و وقتی میخوام بهشون اشاره کنم یعنی این که خب مفهوم رو در عالم رو گفتم که چرا نه، ولی وقتی با کلمات دیگری میخواست کنم همش برمیگشت به صورت بندی های زبانی، اما تو همین صورت بندی های زبانی ساحت به نظرم گویا
بهتره، خیلی بهتره.
چرا؟ چون مفهوم با
مرحله
نزدیک شدن به مفهوم باید بپرسیم، ولی برای مثلا یه محدوده یا یه ساحتی که همچنان تو دایره شناخت ما هست نیازی به پرسش نیست.
نه ببین، به این شکل تقریبا من میتونم از ساحت آگاهی گربه صحبت کنم، یعنی از مفاهیم گربه نمیتونم صحبت کنم، من مفهوم درش وجود ندارم، این صورت بندی زبانی ما برای گربه وجود نداره، اما گربه هم یه ساحت آگاهی داره، گیاه هم یه ساحت آگاهی داره، سنگ هم ساحت هایی برای آگاهی داره.
مترادف ساحت چیه؟
خود ساحته.
ساحت
میدون
محدوده، منظور طور هست یک گستره، یک گستره
شاید به فیلم که میگید نزدیک باشه، ولی فیلد هم چون فیزیکی میدان هم یکی از اصطلاحاتی بود که به کار بردم، ولی احساس کردم که نه این، ولی نزدیکترینش میدان بود، میدان به معنی
بزرگ.
فیلم اگه به شما بگم من میخوام از ساحت آگاهی های حیوانات صحبت کنم، این جمله برشون بیمنیه، اما اگه من بگم میخوام از مفاهیمی در زبان حیوانات صحبت کنم نمیدونم بند رو بکنم. در بحث از سوال ناپذیرها با اموری روبرو میشویم که پرسش از آنها اساساً ممکن نیست. با این همه زندگی آدمی بر شانه های همین سوال ناپذیرها استوار است. تناقضی که رخ نشان می دهد این است: چگونه آنچه امکان زیست ما را فراهم می کند خود از دسترس پرسش بیرون می ماند؟ اگر اینها پرسش پذیر نیستند، پس شناخت انسان از این ساحت ها از کجا و چگونه به دست می آید؟
مد به ازم خیلی اینطوره، خیلی بهتره،
ساحت از مفهوم خیلی رفاتره، من
ازم معقول تره،
منطقی داره، یعنی امر قابل فهم رو داره، ساحتی مشکل رو نداره.
حاضر دارم وارد میشن که واقعا با تلاش کنید صورت بندی های زبانی نیاد خودش به میدان، چون همین مشکل پیش میاد که زبان وقت انگار کار کرده اصلی خودش رو این حوزه از دست میده. شاید به همین دلیل هم هست که مثلا امثال های دیگه رو اینها هی شروع به اصطلاح سازی، یعنی اصطلاحات جدید وضع میکنن، ترکیب های جدید وضع میکنن که بتونن وارد این ساحت بشن. تو فارسی من دیدم که دقیقا میدان رو به کار بردم، همین که میگم حدی که من فهم میکردم میدان و فیزیک کوانتوم بکنم خیلی نزدیک داره این، ولی فکر کنم خب بالاخره اونم توی ساحت، اونم توی ساحت علمی میدان
فیزیکیه.
بله و جمله جواب نمیداد.
در این اینکه فیزیکی هست اصلا فیزیکی
نیست، یعنی فیزیک و من فیزیکالی اصلا نیست. خانوزن متوجه میشن اگه من به کار برم ها، یعنی اگه من به کار مردم فقط فکر میکردم که خانوزن متوجه میشه منظور چیه به همین معنی که الان دارم میگم. بعد دیدم نه، ما باید یه بتونیم یک کلمه عمومی تری رو بکاریم، حالا ممکنه این افراد بعدا در یه بحثی میدان رو معادلش قرار بدیم. به هر حال میدان یه دستاورد الان علمی به معنای پوزیتیویستیش منظورم نیست.
ساعت
رو هم لایدیگریا
تو ایران ترجمه
کردم، فرقی
در برابر
اون کتاب مارکوزه اسمش چیه؟ انسان
تک ساعتی.
تک ساعتی من اون یه دفعه بزنم
از اونها
تک ساعتی من از اون گرفتم، یعنی اون یه دفعه اومد تو ذهن من یه اتفاقی ها
محضر میکنی کلمه
جمعه
برای خب برد میتونم ازش قدم رو میگم. نه خانم سفی سال سفی زاده فهمی سال چون از آقای برای من همین ابتدا موندم، شما میگید مفاهیم سوال ناپذیر نمیتونیم ازشون سوال بپرسیم، بعد بنیان زندگی بر اوناست. من الان مثال بزن یعنی چی بنیان زندگی بر اونهاست؟ نمیتونیم سوال بپرسیم یعنی مثلا جوابشون واضحه؟ یعنی چی؟ مثلا از عدالت، از زیبایی نمیتونیم بپرسیم؟ از مثلا هم سوالایی که پرسیدیم نمیتونیم؟ یعنی چی؟ ببخشید من یه چیزی آقای برمی باید جده از شما، مثلا یه مفهوم این هوا ما چجوری میتونیم در مورد هوا توضیح بدیم؟ اما خب هر لحظه با دم و بازدم اون داریم این هوا رو استنشاق میکنیم. هوا رو میشه توضیح بدیم؟
هوا سیاکسیده نمیدونم خوبی در هست و سالا میگونم در باش حرف بزنم. من اینو وارد بدن خودم میکنم، در اونجا یه چرخهی میخوره تغییر میکنه بعد میگرده به طبیعت سلام میشه ازش سوال پرسید.
من مثاله رو داشتم. اصلا
مفهوم این سوال
ناپذیر یعنی خودشون گاهی مکرر کلمه جاری رو بکنم. یه آگاهی جاری انگار وجود داره که اونقدر بدیهی هم بازی خورده جلوتر از این هاست، البته جلوتر زمانی منظورم نیست، یعنی اینا سوال ناپذیرها هنوز مقدم هم بر بدیهیات، ولی چون کلمه دیگه الان پیدا نمیکنم اونقدر این آگاهی بدیهی است که ازش سوال نمیکنم. مثل من سوال نمیکنم، من الان زنده هم سوال میکنم میدیزم. چرا؟ چون زنده بودن و آگاهی از زنده بودن در من جاریه، اما معنی که جاری رو که خودتون چون ولی آیا این ساحت آگاهی من هست؟ طبیعی است، خیلی هم اساسی، یعنی اونقدر اساسی که اگه نباشه دیگه چی دیگه نیست.
من
مثلا برد گردید به اندام هامون، مثلا من نمیدونم قربم چجوری کار میکنم، چجوری کار میکنم. وقتی خارش نامنظم شد و درد های شروع شد یه دفعه یاد قلبم بود، قبل از این چرا یادش نمی افتاد؟ یه قلب من کار نمی کرد، مسئله پزشکیش نه کاری ندارم، همین که من آگاه میشم نیست که طوریم هست و دارم دکتر، چون هیچ وقت سوال نمی کنم آیا قلب من کار میکنه؟ یاد کار میکنه و بی نهایت از این آگاهی های جاری در من هست که هست، ولی من ازش سوال میکنم. این بنیان هر نوع زیست انسان است.
این سوالو
میگم گنجینه کمک میکنه که ما چون اینم به عادت اونقدر شده، چون زبان خوب به کار میگیریم و وقت میگیریم بکنیم همینه، اما وقتی پرسشه از این دست زیاد بشه و ما به کار ببریم حتی در بندیش کنیم همینجوری و ببینیم نه اینا خیلی زیاده، نه بخوام چی کنیم، خود به خود انگار یه چند گام از زبان مفهومی که من اصرار دارم یه کلمه مفهوم بکنم انگار اومدیم عقب، در حالی که میتونیم حرف بزنیم. تو صورت بندی مفهومی زبان که معمولا الان به کار میبریم، چون در درون اون صورت بندی هستیم به ما اجازه نمیده بیم عقب، هی باید تصور کنیم که قبل از این وجود داره، ولی اصلا نیازمند تصور نیست، ما با تمام وجود اون ما قبل زبان رو تصور میکنیم، با تمام وجود تصورش میکنیم، یعنی تجربهش میکنیم برش. یعنی نیاز نداریم که بشینیم بگیم که خب من با تجسم کنم چیزی، میتونیم ساکن بشیم در ما قبل زبان دارم.
میشه سوال ناپذیر رو به این مفهوم گرفت چیزی که فعلا معلوم نیست، مفهوم نیست، مثل مثلا موبایل برای امروز و مفهومش برای دست قبل، یعنی که برای دست قبل این ارتباطه اصلا مفهوم
نیست، اصلا رفتی به زمان و تاریخ و اینها نه، اصلا رفتی حتی رفتی به فهم نداره، اینا مقدم بر فهم، این اصلا رفتی به فهم نداره، از یک تلاش نمی کنم اونها رو بفهم، تلاش نمی کنم اونها رو بفهم، اصلا نیازمند فهم
هر چیزی سوال ناپذیره برای امروز
بشی، نه رفتی به
مشمول مرور زمان
بشه، نه رفتی به نمیشه، اونا مفاهیمی هستن که زمانی مفهوم بودن حالا نیستن، رفتی نداره بیم زمانی که مفهوم بودن. من میگم من نمیفهمم مثلا یونانیان ماسه این کلمه رو به چه معنی بکنم، اونا خودشون نمیفهمن کلمه رو به کار بکنم، این که رفتی به سوال ناپذیری که بحث میکنه نداره.
حالا
خواهی
سکتی
شما
مشکل فرش
رو نه، ولی چیزی بگم این در پاسخ هم سکتی زده من هدیت فکر آقای قدوس قشنگ تو متن دفعه قبلیشون کامل نمونه های مثلا سوال ناپذیری رو داده بودن،
بله مجازه رو تو سوال جواب توی مثال توضیح دادم،
مثال قشنگ توضیح داده بودن
چند تا مثال مختلف
جا افتاد برامون، ولی یادمه که اصلا با عنوان مثال نوشتن که برای ورود به این وادی این سوال رو در نظر بگیرید، آیا انسان میتواند در این جهان سوال کند؟ چنین سوالی در ذات خود فرایندی رو نشان میدهد که فرد را از این فرد از این سوال گذر نموده و جواب مثبت آن هم حالا اجابه داره. البته یا اینکه نمونه دیگه گفته بودن که آیا پیشرفت در آگاهی برای انسان ممکن است، و خیلی قشنگ توضیح دادن که مثلا خود کلمه پیشرفت، خود کلمه آگاهی، اینا خودشون یه پیش‌فرضی داره که اصلا قابل نمیتونیم ما این وقتی که ما میگیم آیا پیشرفت در آگاهی ممکنه، ما باید اول پیشرفت در آگاهی رو خودمون تجربه کرده باشیم یا پذیرفته فهمیده باشیم که بتونیم ازش سوال کنیم، ما که نکردیم چجوری میتونیم؟ خیلی خوب توضیح
دادم. ما همین اصلا گسترش بدیم. هممون فردی
ها. در
اضافه بدیم. اضافه کنیم.
البته بله. الان من یه موضوع خودم نوشتم ولی میخوام براتون بخونم. یعنی من سوال ناظر بر این چراییشه. چرا داریم اینا رو میخونیم؟ یعنی هست قرار من به چی برسونه؟ من اگر میخوام به فراتر از آگاهی برسم.
نه فراتر از آگاهی شاید نه ببینید. این سوال ناپذیرها کمک میکنه که ما به بعد کلمه که بخواهم به ساحتی وارد بشیم که اون ساحت بنیان همه شناخت است و اگه ما وارد اون ساحت نشیم خیلی از مسائل مربوط به شناخت انسانی برامون مقفول میمونه یا اینکه نمیتونیم به خوبی ازش پس بگیریم.
خواهیم شما بانید سوال ناپذیر یک جلسه رو یک بنده آتنایی که یک سال رو
میشد
خب اون
چی؟
سوال ناپذیر
چرا یک سال رو میشد سوال ناپذیر
تکسر
سوال ناپذیر رو بود
سوال ناپذیر نداشت هم هفته بیش بعد
سوال هفته بیش بود
حتی شما یکی دوار بکنم
اون تکسر ناپذیر
اشاره کردید یه بحثایی که پیش بودید این وقت مرحصی رو برش نزد
نه آره مستقب من دویم
اشاره داشتن
مثالهای بود مثالهای واضحی
من مثلا برای خودم چون خواستم این موضوع برام جا بیفته چند تا چیز نوشتم مثلا راجع به زمان. نمیتونی بپرسیم زمان از کجا اومده و یا قبل از زمان چی بوده، چون خود پرسشمون باز وابسته میشه به زمان. مثلا میخوام بگم قبل از زمان، باز دوباره به زمان وابسته میشه دیگه. اینا جز سوالایی هم که فقط اونا رو با تجربه میتونیم حسشون کنیم و اونقدر اینا چیزن، اینقدر حضور دارن و به زندگی ما جهت میدن. همین مفهومه سوال ما هستی که تقریبا قایم همه تجربه ما بر اساس اینا هست.
ما میتونیم تجربه کنیم بعد بودیم؟
نه، پایه همه تجربه
بر اساسش. اما دائم درگیر تجربهش هستیم. مثلا دارم با ماشین میرونم، بعد یه لحظه چرت هم میگیره و وقتی بیدار میشم اینم که یه خطر بزرگی رو پشت سر گذاشتم. از خودم میپرسم چی شد و پشت دارم یک باید هوشیار باشی میشون، ولی به نظر میاد که یه هوشیاری دیگری مقدمه بر هوشیاری که راه میگیری تو معمول بهش نیاز داره. این امکان گذر از خطر رو برای من فراهم کنه.
مثال کن در مورد زمانه؟
در مورد تجربه شم ممکن هم هست که من چورتم برم زیر کامیون، منو هست دا اینکه، ولی وقتی که یه دفعه یه چیز عبور کردم و الان هوشیارم میپرسم چی شد؟
این پایه یک پایه یک مدعی هستند که پشت
میخوابن
چیز میشه کنان خوابید.
من
در اون
رو
از شما داشتیم میبریم تهران زنده مونده؟ بله، از این مهدوهای قدیمی بود. شاید بودم بالای 25 سال این راننده این جاده رفته بود اومده بود
دیگه.
بعد یه مسیری رو یه دفعه مثلا ثابت موند، من متوجه شدم که این ثابته، ولی چشاش یه حالت نیمه بازی بود، فکر کردم داریم میبینم. یه 20 دقیقه که گذشت این چورتی زدم یه چکلی رو خودش دارم.
بیز دهتون بود؟
خب من میگم پس میشه تجربه کرد.
نه، بیز سواری قدیمی ها
اونجا زهرات راننده اونجوری میگرد
سال 1980 اینا.
آره
پس من هم بخصم به امکان تجربه شد.
الان که از اون بزن نیست دهی شست
دهی شست دهی آقای برای میگوامی برای بزن از زمان حالا به سواری میگم بی زمانی رو تجربه کرد.
توی اون لحظه ای که دارن این راننده رو مثال میزنن، معنای روانشناسان شاید این باشه که او در حالت آستانه‌ای بین خواب و بیداری برهد کرد. خواب کامل نیست، توضیح هم میاد نیست، اما اون آگاهی آستانه‌ای یه تجربه است و مقدم بر تجربه هوشیاری ماست. اسمشون میذاریم هوشیاری مقدم متفاوت هر دقیق باید و همه اصلا اینی که ما ساحت هایی از این نوع آگاهی رو تجربه میکنه تو زندگی روزمره، فراوان هم تجربه میکنه، بهش توجه نداره. اگه بهش توجه کنیم متوجه میشیم که بیش از اون چه که فکر میکنیم نسبت به هوشیاری خودآگاهی که ما معمولا به کار میبریم در زندگی ما سهم داره. تو بسته به شغلمون هم هست. مثلا میفرض کنیم که کلم این ساحت که به ذهن من اومد فکر نمی کنم از طریق حافظه بود، هی امتحان می کردم، بعد انگار یه صدایی همین انسان تک ساحتی رو گفتم مارکوزه اومده. خب از کجا بود این؟ این یه سطحی از آگاهیه به نظر من که مثل حافظه کامپیوتر شروع نمی کنه سرچ کردن داده ها رو، نه یه دفعه پیوند با یه چیزی برقرار می کنی که شما دنبالش می گردی. این توی سطح آگاهی دیگه یه روی بود. بعد خانم زن خیلی مثال خوبه گفت، اونم میگه ها خودشه دقیقا، با خودشه خودشه و هی مارکوزه همین دیگه اسمش کتابش نمیاد، هی مارکوزه هر چیز کنم آخرم اسم یادم نمیاد، ساحت یادم نمیاد، من اسم کتاب یادم نمیاد ولی ساحت یادم.
خب موزه فکر شما موقع جور نیست شب
آره، ولی زمانی آدم کتابش خیلی سپرسر صدا بود دیگه. حتی این که انسان فکساحتی نیست واقعا من با مارکوز موافقم، انسان فکساحتی نیست و حرکت مهم میکردم. نه بحثم اینه که خود پیدا کردن کلمه که شما توش گیرید تو تجربه معمول یه دفعه میرسیم میگه آه خودشه، این آها خودشه توی سطح آگاهی زبانی نیست و هوشیاری و بخشی از اون چه که ما مثلا تجربه خودآگاه فرضش میکنم اون سطح نیست. بعد ما فکر میکنیم که من داشتم تعامل میکردم، تعاملم عمیق شد، اما واقعش اینه که آره اینجا عمده است. اگر اونجوری بخوام اشاره کنم، من باز کلمه اون موقعی خودشون نگرانش هستم میگم مقدمه بر این آگاهی خودآگاهی است که ما به طور معمول تمجیدش میکنیم، میگیم باید هوشیار باشی، آگاه باشی، همه چی رو تحلیل کنی، درست تحلیل کنی، فکرت کار کنه. بعد یادم میاد که این سهم خیلی کمی تو زندگی روزمره
نسبت نمیدیمش،
یعنی اینجوری سهم خیلی کمی توی مهمترین کشفیات بشری. این آقای بوهم که داریم به خانم قبال میکنیم میگه بزرگترین نظریه پردازا مثل نیوتن و اینشتین یه دفعه به یه لحظه ای میرسن مثل هنرمند میگه آه خودشه و همه چیز روشن میشه. این اصلا تو سطح چیز نیست، تو سطح این که بشینه تحلیل کنه گام به گام پیش بره بعد برسه به نتیجه، اصلا تو این نه در استدلال منطقی میگنجه، نه در استدلال ریاضی، نه در استدلال علمی، اونا هم هست، ولی این لحظه ای که نظری پرداز یه دفعه چیو کشف میکنه و به قول اون یه جهان جدیدی از نظریه برای باز میشه.
اگه شما تا حالا انسان تک ساعتی رو ندیده بودید، نخونده بودید، شاید همچین کلامی به ذهنتون هم نمیرسید، تجربهش کردید که به ذهنتون.
خب این همون حوزه ای که در واقع اون میگه که اساسا آگاهی های ما از حافظه است و حافظه بخشی از این صورت بندی مفهومی زبان، در حالی که حالا قدما به قوه دیگری که قوه ذاکره هم باشه اعتقاد داشتن. مثلا یه دفعه از افلاطون چیزی به یاد میاد که هرگز نخونده، چون تاریخ بشری به ذکر در میاد در طول. و این آگاهی های مقدمه بر زبان ساحت بسیار گسترده. حالا ممکنه شما بگید قدما که در قوه ذاکره اینا عارف مسلک بودن و این حرفا، ولی به هر حال اونها ترجیح میدادن میگن قوه ذاکره. قوه ذاکره رو بعید میدونم در حال حاضر هوش مصنوعی داشته باشه، ما بعید هم نیست پیدا کنیم.
آقای برایمی ببخشید دو طرف
من یه طرف سوال نباشم بیشتر
اتفاقا بکنم از شما بفهمید سوالتون رو بعد سوال دارم دیگه پرشو سوالاشون رو بپرسن از هر بندی
از آقای برایمی.
نه ببینم از کی سوال دارم.
بله من سوال نداشتم، می‌خواستم فیلد رو یه تعریف کوچیکی بدم برای اینکه انسان رو دوستان قبول داری واسه بشه. اول که این مفهوم از کجا میاد، یعنی چه چیزی باعث میشه اون سوال فیلد ها بریم؟ این برای توصیف حالت یک سیستم ما از چیزی استفاده میکنیم به اسم درجات آزادی سیستم. مثلا توی سیستم های مثلا این ماشینی که داره حرکت میکنه توی سه بود 6 تا درجه آزادی داره، 3 تاش برای فضا ایکس وای زد، 3 تا دیگهش برای تکانشه که تکانه مفهوم فیزیکی اونو کار نداره. حالا وقتی درجات آزادی یک سیستم خیلی زیاد میشه، مثلا الان شما این کاشی رو در نظر بگیرید، این سیستم گذسته است، مثلا شما نقطه نقطه مشکی سفید مشکی سفید میگم، ولی به یه حدی برسه که این فرض کنید انقدر مثلا تعدادشون زیاد بشه و ریز بشن و ریز بشن و ریز بشن که شما نتونید تمایز ببین اون نقطه سفید و مشکی رو از هم، انگار یه دونه سطح توسیه
خاکستری عکاسی دیگه
خاکستری پیکسل که دور میبینید فکر کنید پیوسته است، اون موقع دیگه نمیشه سیستم رو با درجات آزادی گسسته توصیف کرد، مجبوریم از درجات آزادی پیوسته استفاده کنیم. حالا این معنی که نیازه فیلد کجا میاد از اینجا میاد، وقتی که ما درجات آزادی پیراست داره وارد میکنیم در واقع داریم با میدان ها سر کار
با چی سر؟
با فیل سر کار سر کله میزنیم. این که خود فیل چیه؟ تعریفی که ازش ارائه میدن اینه که فیل یه کمیت فیزیکیه که به هر نقطه از فضا زمان نسبت میده. وقتی میگیم فضا زمان، فضا و زمان نیست، فضا زمانه و پیوسته است. یه مثال آشناش مثلا دمان زمان به نقطه که آی رنگ پر نشسته یه دمایی نسبت میدم به نقطه که هم راجر نشسته احتمالاً مثلا دمای 22 رو نسبت میدم اینجای که هم مثلا 27 رو نسبت میدم. باز یه مثال خیلی آشناتره
این هر کم یه میدان هم
بله از این یک میدان اسکالره یک میدان دماییه. یه مثال آشناترش میدان الکترومغناطیسه که مثلا همه اینو دیگه دیدن شما آهن رو بار می‌بینی یه خاصیت دورش هستش که دیده نمیشه. اون خاصیت دورش که دیده نمیشه یه میدان الکترومغناطیسی که حالا مثلا آهن رو خودش جذب می‌کنه یا قطب هم دیگه رو جذب می‌کنه. این تعریف بودش که از میدان خاصیت دادن و امیدوارم به درک رسیده فرمایش رو در این کمک کنه. یه قصه خیلی قشنگی هم هستش که من خیلی دوست دارم اون لحظات هنری در علم فکر کنم برای آج برمی نیم کنم فرستادم اون قضیه توی برون رو اگر اجازه می دیم به توی جاشه رو
تجربه
فرصت داری؟ اگه مربوطه به این
لحظه هنری
بسته بود الان چیزه کنم بگه بعدا اگر شما اون رو سوالی که داشتم حالا حالا مفاهیم سوال ناپذیر یا ساحت سوال ناپذیر همون مفاهیم بدیهی یا ساحت های بدیهی یعنی این دو تا با هم برابر
بدیهیات نظر زمانی پس از این برابر اینا حتی مقدم بر بدیهی
جملتون این بود گفتید انقدر بدیهیه که ازش سوال نمی‌پرسید.
بله ولی گفتم که اینجا شک داشتم کلامی بدیهی رو بکار بدم. ولی به نظر میاد بعضی سوال‌ها به وقتی مثلا میگیم درون منطقی مثلا میگیم درون در دستگاه ارسطویی نمیتونیم بپرسیم که آیا چیزی میتواند هم باشد هم نباشد که تناقضه. این دیگه وارد حوزه بدیهیات هم شده در مثلا منطق ارسطویی بالاخره این جزء بدیهیات هم هست. نه اینکه مثلا یه مرز مشخصی وجود داره اینه با هم میام میزن ولی به طور معمول هم میگه ساحتیست مقدم بر بدیهیات هم هست. برای همین بحث پذیر نیست ولی بدیهیات هم داشت بحث میکنن سوال میکنن زیر سوال میبرن و میپرسن ولی اینا حتی قابل پرسش هم نیست.
شما فرماشتنی
سپاسگزار از فضای اون سوال رفتیم بیرون نه
خب پس اگه اجازه بدیم بریم رو بند دوم خانم دکتر شما بفرمایید.
چنانچه در نشست ششم بنیاد شناخت ذهنی توضیح داده شد سلسله شناخت های انسان که از تعریف و توضیح به دست می آید ناچار در یک نقطه به بنبست می‌رسد وگرنه دچار تسلسل باطل می‌شود. این شناخت از کجا و چگونه به دست می‌آید و چه راهی وجود دارد که بتوانیم این سوال را پاسخ دهیم؟ این بعدو دنج تموم شد.
بله من فکر کردم که بند دو و سه بهتر ادغام بشه البته این پیشنهاد من
الان همونی هستم
چون دوتا بند نیستن یه بندن ولی دو پاراگراف من اینجوری احساس کردم.
آیا با دوستی نظر شما چیه؟
نظر دیگه میخوانم شعوری هنش باشه اجرا کنم بخون دیگه.
پس شد دوتا سوال پرسیدی که شناخت از کجا و چگونه به دست میاد و چرا این وجود دارد که بتوانیم این سوال رو پاسخ دهیم. در نشست اول با عنوان حقیقت علمیت توضیح داده شد که نه تنها هیچ دلیلی برای انسداد راه مستقیم برای ذهن نداریم، بلکه بدون قبول چنین واقعیتی نمیتوان به یافته‌های ذهنی اذعان داشت. من دوباره میخونم، نه تنها هیچ دلیلی برای اینجا توی گیرون است انسداد راه مستقیم به برای ذهن، یعنی بسته بشه این راه که گیوم بسته، بلکه بدون قبول چنین واقعیتی نمیتوان به یافته های ذهنی اذعان داشت. ذهن صورتی از واقعیت را برای ما عیان میکند، اما بدون درک مستقیم از هر راه چگونه میتوان به تطبیق ذهن با برای آن حتی به صورت اجمال و حداقل واقف شد. و در ادامه برای تکمیل این نگاه گفته شده که اگرچه دلایل گوناگونی برای درک انسان از واقعیتی برای ذهن و درست بودن این درک ارائه شده، اما هیچ کدام از آنها بیش از یک تقلید ذهنی نمیتواند کاربرد داشته باشد و تفاوتی بین گزاره‌های مانند تو گیومه میاندیشم پس هستم و گزاره‌های فلسفه اسلامی و مانند آن نیست. هیچ نوع استدلالی برای آن ممکن نیست و اگر ارتباط مستقیم و برای تصدیق ذهنی را نپذیریم، هیچ راهی برای تصدیق وجود نداره. اساساً سوال و جواب ذهنی در این باره به صورت ابتدایی نامفهوم است، به دلیل اینکه تصور ذهنی ابتدایی از واقعیتی برای ذهن محدود نیست. تنها بعد از آنکه ارتباط مستقیم انسان با واقعیتی برای ذهن برقرار شد، ذهن قادر خواهد بود مراحل تصور و تصدیق را انجام دهد. ارتباط و درک مستقیم است که امکان فعال شدن ذهن را فراهم می‌آورد. انسان ارتباط مستقیم را بدون توجه می‌تواند درک کند و البته پس از درک آن و برقرار شدن صورت‌های ذهنی می‌تواند تصدیق‌های ذهنی روشنی برای آن بیاورد که هیچ کدام از اینها نمی‌تواند استدلال باشد و تنها تقریب ذهن و تشویق اندیشه است برای توجه به یک امر بدیهی. درک‌های مستقیمی که ما از واقعیت وجودی خود داریم و نیز درک عینی پس از درک ذهنی و فراتر از آن نمونه‌های خوبی است. دومی مانند درک‌هایی است که از آثار هنری پیدا می‌کنیم پس از آن که از جهت ذهنی تحلیل و علم آن را فرا گرفتیم.
من نگاه
میکنم من نیستم دیگه
آره خب چون فکرم اینا یه مبحث پیوسته است، حالا اگه دیگر هم نظرش نهیم بود تا به بحث هنری میرسن یه مطلب پیوسته بود. فقط در اون قسمت آخر از من این بخش رو هم چی کردم ها این بازنشی کردم، ولی بقیه رو نه، برای این که ببینم که اصلا این جواب میده یا نه، این یه امتحان بود. ولی وقتی شرط میگذارن که ما باید تحلیل و علم ارتباط با آثار هنری رو پس از آن که فرا گرفتیم، نه آثار هنری اصلا چه نیاز، اصلا علت این که آثار هنری میان تو این مثال برای که هیچ نیازی به علم پیشینی نداره، تحلیل پیشینی نداره، به حتی مهارت‌های پیشین هم لازم نیست من در مورد نقاشی مطالعاتی داشته باشم تا با آثار نقاشی ارتباط دارم. این عبارت آخرش می‌دارم. اینی که فکر کنم مثال هنری خیلی مثال خوبیه از این جهت، اما بدون اون شرط.
شرط چیز قبلی نداره اینجا.
آوردید که اگه من درست متوجه شدم.
پس زمانی نیست.
گفتید پس از آن که
اصلاحات ذهنی میکشه، وقتی میکشه
تحلیل و آن را فرا گرفتیم،
پس زمانی نیست، باید واجره مثلا باشه، یعنی که همزمان مثلا با اون لحظه هنری، اون درک هنری که فرض پیدا میکنه یه سری چیزای غیر اون هم پیدا میکنه. مثلا اون فرض کنید که مثلا یه مثلا شعر یه کشف و شهودی برای فرد پیدا میشه، بعد میاد قاف به قافیه میگیره. آیا این دوتا در دو سال، حالا یه کسی ممکنه اصلا قافیه رو هم ندونه تا آخر هم میشه اتفاق، مثل مثلا شاعری شاطر عباس شاعر مثلا، یعنی کلا بی سواد، یا بابا طاهر اگر اینطوری که میگن درست باشه. اینا یعنی این در دو مقامه. اگر هم بعدم بیاد این رو مثلا یه دونه کسی که کشف و شهود شعری برش پیدا میشه، بعد میاد با دقت مثلا چیز مثل این که برشون در مورد حافظ میگن این مطالعات زیادی داشته همزمان با چیزهای دیگه، این در دو مایه است. اگر اون هم بیاد اینجا که میاد، این کاملا این رو تبدیل به تصویر ذهنی میکنه. اصلا همین که میاد، فرسونی که حتی اون آدم بی سواد، آدم بی سواد هم بعد یه صورت ذهنی بالاخره توش پیدا میشه بعدش، این صورت ذهنیه ولی اون اصلش اون شهود چیز هست. این آدم کاملا بی سواد مثلا یا یه نقاشی کاملا بی سواد، این میاد با حس داره کار میکنه، با ذهن داره کار میکنه، با اینه داره کار میکنه دیگه. در اینه که اون اصلش چیه؟ اصلش برای
شما
گری
رو فرا گرفتیم صحبت کردیم.
من ترجمه دادم حسفششون کشتابی داره، یعنی همین کشتابی
اجاره که عبارت کامل بشه. بله عبارت کامل بشه که منظور این نیست که حتما قبلش باید یاد بگیره بعد بیاد. اما که در فیزیک و اینها هم لازم نیست حتما بشه یه لحظه
این توضیح دادن من متوجه شدم، ولی وقتی خوندم احساس کردم که میگم خب باز این فرایه افتیشه تا ما بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. مثلا من ترجیح میدادم که یه جمله معروف تی‌اس الیوت رو که اون در مورد شعر دراماتیک داره بحث میکنه، ولی ما بیاییم به کل آثار هنری تعمیمش بزنیم، اونو ترجیح میدادم. و اگه بخوام چنین اقتباسی بکنیم تقریبا این میشه مثل آثار هنری که پیش از آن که فهم شوند ارتباط دارن. این پیش زمانیه کاملا، مثلا وجودی اینا نیست، مثلا قبل از این که ما فهمشون کنیم من متوجه شما فهمیدم ارتباط دارن.
جمله کدومه؟
تی‌اس الیوت توی بحثی که در مورد شعر دراماتیک داره، اون نمایشنامه منظومی که نوشت، بعد بحث که شما توی دراماتیک ورس چیه؟
جمله چی بود گفتید؟ همین
اونجا میگه شعر دراماتیک قبل از اون که فهم شود ارتباط داره، و خیلی خیلی اساسیه این رو تو درام ها.
و این قبل زمانیه میگه؟
بله
وجودی نیست؟
اینجا تا حدی زمانی هم هست. ببین بحث اون چی بود؟ میگفت که بعضیا مثلا فرض کنید که یه نمایشنامه سروانتس داره به نام دو حراف، کمدی البته، یه مردی که خیلی حرافه به این مرد دیگر برخورد میکنه، آقای معدبیان ترجمه‌اش هم کرده اگه یعنی فارسی توی این طنزآوران جهان نمایش بده، میاد چی میکنه پرحرفی مون، میخواد از شرش خلاص، میگه ببین اگه حریف زن من شدی وقت معلومش که واقعا حرافی بازم میل پیدا میکنه که مبارزه کنه
به خانوما جسارت نشد.
نه نمایشنامه کاملا ضد زن اونجا میخواد بکنی اونجا نمایشنامه کاملا ضد زن. این معلومه برای خونش و این زن اونگه حرف میزنه که فرار میکنه. خب همه بحث الیوت اینه، میگه که من نمیگم که این زن چی داری میگه، من باید بفهمم. اگه بازیگری یا کارگردانی فرضاً اینو بخواد رو صحنه ببره و تماشاگر بخندونه، اگه فکر کنه باید این جملات جوری ادا بشه که تماشاگر مفهوم جملات رو بفهمه، نه خنده داره نه به درد میخوره. چون حراف بودن این و اینکه این مسابقه میان دو تا حرافه و قرار نیست اینا حرفای مفهوم دار بزنن لزوماً یا مرتبط، این اصل قضیه است. و مهم اینه که تون 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 گفته بشه، این به پدر همون فرد درفی و اجرا بشه کامل دیگه، هیچ رفتی به محکوم شدن نده. یا من وقتی طبیبه عجب این مثال از من ها نماره دیاد دیاد کانون داره در موردش چی سوال میکنه بشن تعریف انگلیسی. یا مثلا من وقتی طبیبه اجباری مولیه رو میخونیم یا اجرا میشه، متوجه میشیم یه طبیبی خود یا آدمی که طبیب نیست خود جای طبیب جا داده. الان توی متن فرانسوی اصطلاحات لاتین رو کار میره، توی ترجمه فارسی هم شده قشنگ هم از ترجمه مکرر اصطلاحات و عبارت‌های عربی به کار می‌بره برای اینکه خودش رو قریب جا بزنه دیگه. خب من وای نمی‌سنم یه بازیگر که بگم این منظورش از این جمله چی بود؟ می‌دونم یه عربی در بداغون رو به کار برد فقط برای اینکه مردم آمین رو سر کار بگذاره. می‌گه این ارتباط در قرار می‌کنه. من دنبال معنای جمله اون نیستم. دنبال فهمش نیستم. قبل از هر چیز من باشه ارتباط دارم. و میخندم.
یعنی برای ارتباط برقرار کردن فهم پیشینی لازم نیست همیشه.
حالا من یه خورده اینو تعمیم دادم که اصلا منظور الیوت نیست. گفتم اگه بخوایم عبارت رو چی کنیم؟ میگیم آثار هنری پیش از آن که فهم شوند ارتباط برقرار میکنند. مثلا من فرض کنید که تو کاربردی ترین شکلش که گرافیک هست خیلی کاربردیه بالاخره. تکلیفش روشنه تقریبا. خیلی مقام دعوی هنری ندارم. یه پوستر می‌بینم توجهم جلب میشه. اول پس ارتباط دارم. اون بس یه بس کاری کرده که توجه من جلب شد. وقتی توجهم جلب شد اون تصویر یا من مثلا نوشته های رو اون تصویر برای من خانا میشه و میکنم و ارتباط برقرار. ارتباطم عمیق‌تر میشه. میشه اونجوری نشه. مثل
که موسیقی بهترین مثال آقای برمیگاه موسیقی رو هم میشنویم و یه خواهر عجیبی پیدا میکنیم و درم که میریم داستانش رو میفهمیم ممکن اصلا ما اصلا فرق کرد نفهمیده باشیم ولی نمیدونم از یه جایی باشه ارتباط
بله بله. یعنی من ترجیح میدادم که جمله آخر رو مثلا چنین چیزی رو کار
خودشون
رو
بگیم
اینی که فهم ذهنی مثلا کامل غیر از اینه که هیچ استفاده از ذهن و حس نشه، بدون هیچ استفاده از حس و ذهن ارتباط تو این نشه امکان نداره.
اصلا همش حسه،
حس و ذهن
چرا هم
حس
دیگه؟
حس ما رو این جهانه ها آه. اون غیر اون لحظه هنریه، اون فراتر اون رو اسمش حس نمیذاریم، اونش رو یه چیزی، اون فراتری کاملا در واقع تو این نشأه امکان ظهور نداره مگر اینکه با یه چیز دیگه هم باشه. در اینی که
اون لحظه هنری رو من نفهمیدم اون بطور
در اینی که نیازمند این نیستیم که ما حتما مثلا یک تعلیم پیشینی وجود داشته باشیم. این درسته تعلیم پیشین نیست، اما اون درک فراتر تو این نشأه امکان ظهور نداره اصلا. اون فراتر از این نشأه است. چرا
چه امکان ظهور نداره یا امکان نداره؟
ظهور نداره. ظهور تو این نشأه. بیا تبدیل به حس بشه، تبدیل به درک بشه، تبدیل به نقاشی بشه، تبدیل به شعر بشه، تبدیل به هر چیزی که می‌خواد، تبدیل مثلا به قانون فیزیکی بشه، هر چیزی که می‌خواد بشه تو این نشأه میاد. باید از اون حالت چی؟ از اون حالت فراتر بیاد پایین، باید نازل بشه، هبوط باید بکنه. بدون هبوط امکان نداره.
آقای
برمی
شما
پاسختون رو
گرفتی؟
نه چون من به خصوص بند سوم خیلی پیچیده بود بند در زبان. اینی که من در به فهم خودم اینم باز نمیسی کرد که خیلی پایین تر از مستی باشه که این حد باز این آواز میخواییم
بخونیم
اگر اجازه بودیم
نه بفرمایم.
در واقع همین ترکیب هر دوتاست. این سلسله شناخت‌های بشری که از تعریف و استدلال برمی آیند ناگزیر در نقطه‌ای به بن‌بست می رسند وگرنه گرفتار تسلسل باطل خواهند شد. زنجیره تعریف ها در منطق چنین است، وقتی برای هر کلمه تعریفی می آوریم تعریف آن کلمه خودش نیازمند تعریف دیگر است و این روند بی انتها خواهد شد مگر آنکه در نقطه متوقف شد. یا در استدلال اگر هر گزاره نیازمند اثبات گزاره دیگری باشد به عقب نشینی بی پایان می انجامد. پس پرسش اصلی این است، شناخت نخستین ما از کجا و چگونه به دست می آید؟ راهی جز پذیرفتن نوعی ارتباط مستقیم با واقعیت وجود ندارد. اگه درست درک کرده باشیم ارتباط مستقیم، مثلا فرض کنیم ممکنه که ارتباط شهودی نوعی از این باشه، ولی من همچنان ارتباط مستقیم با واقعیت رو که تقریبا تو متن حسین آقا هم از ترجیح میدن چون بار ارزشی خاصی نداره. راهی جز پذیرفتن نوعی ارتباط مستقیم با واقعیت وجود ندارد. ذهن تنها پس از چنین ارتباطی میتواند صورتها را بسازد و فرایند تصور و تصدیق را آغاز کند که اون فرایند مفهومیه. اگر این درک مستقیم را انکار کنیم هیچ دلیل و استدلالی برای اعتبار ذهن باقی نمی‌ماند. این درک مستقیم را نمیتوان با استدلال اثبات کرد، بلکه تنها میتوان آن را تقریب ذهنی یا یادآوری دانست، زیرا پیشا پیش در زیست ما حضور دارد. نمونه روشن آن درک انسان از وجود خیش است و در سطحی دیگر تجربه عینی آثار هنری. بسیاری از آثار هنری پیش از آن که فهم شوند ارتباط برقرار می‌کنند.
درسته، پیش از اینکه فهم شوند در واقع معنیش اینه پیش از فهم تئوریک شوند، نه اینکه فهم حسی. فهم حسی همراه با لحظه است.
پیوند حسی که طبعا هست.
بله، یعنی اون بدون اون نمیشه. نمیشه که شما در واقع مستقیم مثلا اثر هنری اون نوعی که ما مثلا وجود خودمون رو درک، ما وجود خودمون رو میتونیم درک بکنیم و هیچ نوع شناخت این نشئه‌ای نداشته باشیم. کامل یه آدمی که مثلا تمام حواسش، ذهنش، همه چیزش نابود هستن، این میتونه مثلا از خودش یک درک داشته باشه، درکی که هیچ صورت ذهنی یا چیز شبیه اون یا حس یا هر نوع آگاهی این نشئه‌ای همراهش نباشه. اما از تو اثر هنری این کار نمیشه. اثر هنری باید حتما یه درک این نشئه‌ای هم همراهش باشه تا شما درک کنید، ولی اون اینکه اصلش از یه چیز فراتر از اون باشه.
مثلا یه واکنش نوزاد مثلا به یه سمفونی یا یه موسیقی
واحد با انواع اقسام موسیقی نشئه‌ای هم باشه
هست.
یه نوزاد خودش میگه نوزاد اول میش نشنیده چجوری چیز میکنه این پای میشنه و گوش میشنه به.
من یه زمانی زهرا کوچیک بود، دختر بزرگم، رفته مشهد بکنم وقتا بعد از تولدش اولین بار بود بعد خودم بغل رو میخوابید برم صبح زود رفت رو این حرم. من منتظر خانمم بودم، یعنی تو بغلم رو خوابم بود واقعا نمیخواست تخت خوابید زیر این نقاره خونه بود. بعد اینا شروع که نقاره رو زدم و این نقاره رو بزن اینا چون بلند بود از خواب پرید، مثلا یه حسی اینو بیدار کرد، چشاش اینجوری میگشت انگار تو آسمان یه چیزی رو پیدا کنه. احساس ناایمنی هم نداشت چون بغل من بود، این احساسی که مثلا وحشت کرده و اینا اینا نبود، یه حس غریبی داشت. خب این نه موسیقی میدونه نه چیزی نه قبل نشنیده، چی اینو یه دفعه اینجور نگاهش این من برش کرد. بعدش هم دوباره آروم گرفت ها و دیگه چشاش رو نبود تا زمانی که نقاره رو کنه کار. خب یه پیوند حسی طبعا هست، در شکی نیست.
همین دیگه، یعنی این نشئه که
ولی اون نمیتونه
نشئه کامله، یعنی که اون شناخت موسیقیایی رو نداره، به خیلی چیز دیگر رو نداره. اما آیا از این نشئه هیچی نداره؟ نه، چون یه چیز شنیدنی این شنیدنی باید باشه. تو اثر هنری آیا هیچ میشه انسان با مثلا با موسیقی یا با شعر یا با مثلا فرسونی که نقاشی ارتباط بگیره بدون هیچ آثاری از این نشئه؟ نمیشه، باید آدم ببینه ندیده که چیز نیست.
منظورتون که اثر هنری
ضرورتاً
باید فرم داشته باشه؟
من
چیزی مثل یه چیزی که جزء به شناختای این جهانه، این نشأه است. حالا صورت ذهنیه که حسم هست، حس حواس پنجگانه ما مال این نشأه است، مال عالم بالا که نیست که. این حواس پنجگانه ما مال این نشأه است، باید یکی از اینا باشه. مثلا مثالی که ایشون میزنه بچه‌ای که اونجا هست شنیده ولی ارتباط هیچ نوع درکی فهمی از موسیقی و انواع و اقسام درکایی که میتونه باشه که نه غیری پیچیده، یه ذره پیچیده، حتی ابتدایی، حتی عنوان موسیقی، حتی مثلا اینا اصلا هیچ کم نداره، اینا رو هیچ کم نداره، اما شنیده. بالاخره شنیدن مال این نشه است، مال عالم بالاتر
است. شنیدن نداره، مثلا قبلا شنیده.
اگر منظور من درست فهمیده باشم، درک اثر هنری بدون استفاده از هیچ حسی ممکن نیست. اینجوری باشه، خب این چه نتیجه میگیرید ازش؟
نتیجه همینجایی که من کردم که اون به این جمله رو در واقع برداریم، اینی که مثلا چون جمله ایهام این چیزو داره که ما باید مثلا یه اطلاعی فرسون که مثلا کسی میخواد یه نقاشی هنری خاص بکنه، قبلش باید مثلا نقاشی خونده باشه دانشگاه یا پیش استاد یا پیش مثلا کسی، بعد بیاد یه دفعه لحظه هنری بشه. این جمله همچین ایهامی داشت. نه این غلط نیاز نیست، ولی معذرت میخوام تموم بشه. بعد اما چی؟ اما آیا هیچ اثری از این نشئه باید در شناختش نباشه؟ این نمیشه.
ببین آقا خواهی
شما حواس
پنجگانه
هست،
یعنی مثلا بتونه چشش ببینه. آره دیگه حواس پنجگانه، چون همه حواس میره به یه جای دیگه. مثلا ایشون میگه اگر هم چشش نبینه خب نمیتونه نقاشی ببینه.
خب بگم که این انقدر بدیهی بود این جمله، میخواستم آره چه نتیجهی گرفته میشه که
نتیجه اینه که در اون چیزهای فراتر ظهورشون در این جهان بدون شناخت، بدون ابزار این جهان امکان نداره.
اما بدون صورت بندی زبانی و مفهومی،
آره بدون این چیزای پیچ همین چیزای پیچیده رو در واقع نباشه.
شما یادتون نره حالا یه خودم فضا مفرح بشه، مثلا این مدرسه یه کار میکردیم آقای قدوسی میدونن آقای نوزیان، خب فضا خیلی مذهبی به شدت مذهبی و رقص دختر بیره اصلا وحشت ما بود، ولی این جمعی که نشسته بودیم همه خانواده و اینا، رادیو این رنگ اخبار رو زد، اخبار هم که رسان یه رنگ رقص کنه بود. این دختر کوچولو این چنان رقصی کرد که ربطی هم موسیقی نداره نه هماهنگ هم بود، ولی همه خود این نیا کردن به باباش، گفت به خدا این اولین بار شده من
ما هم یه بار این مسئله رو داشتیم، ما هم یه بار جواب من داشتیم، ما یک از باغ کرج ماره
رقصی ها، یعنی همچی میکرد
یکی از بچه های ما، بچه کوچیک، خیلی کوچیکی بود، دخترم نبود پسر بود، اونجا یه دفعه شروع کرد، بعد جمعی که کلی مدعی و جمع رقبا مثلا، بعد گفتن که این چجوری
نه
بعد وقت این بعد وقت به شدت سوال بود که مثلا این یعنی چی، مثلا چجوری میشه. از ما اونجا خودمون رو نباختیم به خدا قسم، یه هم نباختیم
من این خیلی ترسیم از اون رنگش برگو
بیشه نه پیش های برای پیش های برای
نه نه نه
نه چرا من برای شما با خودم بکنم بله بفهمی شما
این مثال زدم که میشه رقصید، خیلی هم خوب رقصید، خیلی هم فرمال رو هم این بار بیر ما این هم
برمیدن میاد وقتی از زمان میگذاری دیگه شاید اون مفهومی که میخواد بگه نباشه. حالا الان واضح احساس کنم که حرفم از زمان گذشتاری رو خواستم بگم، میگم این ارتباط ها هر ارتباط خوبی که با ضمیر ناخودآگاه بشری ارتباط برقرار کنه هیچ آگاهی نمیخواد، یعنی اون حس خوبی که از شنیدن موسیقی اون بچه که هیچی از موسیقی نمیدونه یا خیلی از احساسهای دیگه دانای و دانش نمیخواد، ارتباط خوب با اون ضمیر ناخودآگاه بشری میخواد. اون صحبت اولی هم که سوالهای ناپرسیده بود بحثش، من میگم خیلی موقع این جواب سوالها وقتی ما با بحث حالا شاید نمیدونم بی ربط یا با ربط، من مثل خانم زم شاید فیزیک نمیدونم که خیلی بسرم دار بگم، ولی فکر میکنم که وقتی که میگیم پیامبر مثلا درس ناخوانده بود اون ارتباط ها رو میتونست برقرار کنه، این بستگی به اون ضمیره داره، اون ارتباط با اون ضمیری که پیدا میکنه، یا اون مثالی که از فرزند خودتون زدید. البته من فکر کنم نواده اصلا صدای قشنگی نداره، حالا تو اون فضای امام رضا شاید اون حس و افراد خودشون به خودشون ترقیم میکنن، ولی حالا در مورد فرزندتون من میگم این ارتباطه با اون ضمیر ناخودآگاهی که به هیچ دانش احتیاج نداره.
خب ضمیر ناخودآگاه چیکار میکنه؟
میگیره دیگه، یعنی براش خوشاینده.
چیو میگیره؟ کجا ضمیر ناخودآگاهی که ما اصلا برش آگاهی نداریم چجوری اینقدر
حس خوبو میگیره؟
میگم میدونم شما دارید با وضوح در مورد ضمیر ناخودآگاه این وضوح از کجا میارید؟ ما تو ضمیر ناخودآگاه ما این ضمیر ناخودآگاه شیء مقابل ما قشنگ میبینیم. شما دارید از یک امری صحبت میکنید که رازآمیزه، ولی چون هم صحبت میکنید انگار مقابل ماست، مثل این بخاری، مثل این خدا و میتونید آمده شرف شد.
من میگم
اینم
از اون تعریفاییه که
نمیشه
برای
جلال،
من اسم ضمیر ناخودآگاه رو داشتم با اون درون
پنهانی
که با خلقت.
و اگه من اسمشو میز بذارم شما قبول میکنید؟ من میگم یه میزی در ما هست اینجوریه اینجوریه، شما قبول میکنید؟
من برای
اسمی
میذارم
بده.
شما خودتون با این
قطعیت
صحبت
نمی
کنید.
با چی صحبت؟
من احساس میکنم شما دارید با یه چیزی که انگار درست و بهش رسیدید دارید صحبت، یعنی انگار ایشون و شما دارید از یه جایگاه حرف میزنید. ایشون داره میگه ضمیر ناخودآگاه، شما وقتی دارید در مورد مثلا حس شما یا متن آقای قدوسی در مورد ذهن و فراتر از ذهن و این حس صحبت میکنید،
نه انگار دارید در مورد یه چیزی که ضمیر ناخودآگاه بعد مجموعه اصطلاح صورتبندی های مفهومی کاملا مفهومی ساختار زبان و روشن ازش ارائه میدیم که معلوم میشه که این چندان هم ناخودآگاه نیست، مثل که خودآگاه هست. اون یون که از زمین ناخودآگاه صحبت میکنه و فروید که از اید صحبت میکنه میگه اصلا نمیشه در موردش صحبت کنه، این مقدمه بر زبان، اونا از این جهت مشترکیم. بعد خب باید همین ساعتش بشیم، نه اینکه ضمیر ناخودآگاهی است که اونقدر خودآگاهه که میتونیم در موردش حرف بزنیم. اصلا این چنین چیزی نیست. درست اون درد. نحوه بیان ایراد داره. ما میاریم ضمیر ناخودآگاه صورت بندی منطقی.
یون خودش میگه میخواهید جایی بذارید بذارید.
نه یون خب من همین دارم میگم. یون اینطوری نیست که یه نامگذاری بذاره. یون وقتی ازش یاد میکنه میدونه که داره در مورد بخش رازآمیز وجود انسان هست، اینو حداقل آگاهه و میگه به این سرش نمیشه توضیح داد، ولی ما میتونیم در مورد آثارش حرف بزنیم که به ما بگه که هست، واقعا هست این دوست. ما الان داریم چیکار میکنیم که فکر کنم مشترکه با مفهوم اید در فروید و مفهوم ضمیر ناخودآگاه در یون. ما میگیم چیزی ساحتی هست مقدمه بر زبان، چون وقتی که اید وارد ساحت من میشه خودآگاه میشه برای فروید، برای اون منبع زایش راز پر از حرفای ناگفته است که ممکن اصلا بهش پی نره. میگه وجه تاریک وجود انسان. چرا میگه تاریک؟ میگه روشن نیست من درمزش حرف بزنم است. برای مهمه که بنظرم وقتی درمزش حرف میزنیم، نه اینکه من نام مسئله نامگذاری نیست دار، اصلا اینکه شما دارید در مورد ساحتی حرف میزنید که تاریک است برای فروید و برای یونگ. یونگ میگه ضمیر ناخودآگاه جمعی کاملا تاریک، مگر اینکه به دلایلی به ظهور در بیاد از طریق اسطوره ها، از طریق هنرها و غیره، وگرنه تاریک.
شما میگید این عدم شفافیت و وجود ابهام
من فکر کنم این بحث با اونا هم خوان از این جهت اینا مقدمه بر زبان مفهوم.
ببخشید من اصرار میکنم جدا از این انتخاب کلمه و اینکه با قطعیت در مورد مبهم صحبت بکنیم، مفهومی که ایشون در شرح میدن با چیزی که شما میگید یکیه؟
نه یکی بعد ایشون جوری در مورد زمین ناخودآگاه حرف میزنن که انگار یه شیء مقابل من.
من میگم جدا از اون ادبیاتی که استفاده
نه خب نمیشه دیگه، شما نمیتونید در چیزی جوری صحبت بکنید، جوری صحبت کنید که اصلا با ماهیتش متفاوت. بعد پیامبر را بهش نسبت میدن اینقدر روشن نیست اصلا قضیه، اصلا اینقدر روشن نیست. بعد در خود این دوتا روانشناس با احتیاط ازش حرف میزنن و همش هم میگن این بچه تاریکه، نه اینکه بچه شیطانیه وجود ماست، اونها ممکنه باشه ولی میگه بچه تاریکه وجوده. فکر کنم که منحرف میمونه ما میبره توی میدان روانشناسی و این حوزه.
من همین که میفرمایید بدون صورت‌بندی زبانی و مفهومی به جای اون بخش آخر توضیح شد.
من همون جمله خودم آوردم. آه یعنی شما میگید این جمله باید توضیح داده بشه.
الان که توضیح دادی به نظر باز شد. یعنی ایشون میگن که بدون ابزاری از این نشته امکان ارتباط نیست.
امکان ارتباط نبود. امکان ظهور.
دقیقا من آوردم که پیش از ارتباط برقرار میکنه. این بچه ها قبل از اینکه نقاشی یاد بگیرن به رنگ ها جذب میشن. این حسی البته کاملا و بخشش حتی احساسی هم ممکنه به میدان بیاد، یعنی این حسشون با احساساتی همراه بشه، ولی ممکن در مورد نقاشی چی ندونه بعدا هم هیچ وقت این پیدا ند، ولی ارتباط دارم.
این توضیح شما برای من روشن روشن کننده بود. گفتم شاید مثلا تو متن شاید فرق شده.
نه خیلی
شناخت فراتر یه میداری با ناخودآگاه و اینا یه میداری متفاوتش ناخودآگاه اینا مارا این نشند بازم ناخودآگاه هم ولی این نشند اون شانس رو ازم ورای این نشند ناخودآگاه
کیهانی هم که اون تعریف خاصی داری که میدونم بودو به زید دارید یا نه
نه من با اونا وارد نیستم تو موضوعات ناخدایی که
نه
نه اصلا نمیدونم چیه نشنیدم
فرازهنی
مفهومی
این فرازهنی
که میگیم
مال این
نشه نیست بله
ولی
ناخدایی
برای شما صحبت گرفت بفرمایید. در مورد بحثی که شد که افکارم شعبانی بودن تجربه بی زمانی هم آقای برایمی بس کردن و یه بودا بس پیچیده شد ناخودآگاه فردی و جمعی و گیر یا ایرادی که آقای برایمی به سخن خانم داشتن در بود ناخودآگاه گوان میکنم ایشون منظورشون خانم منظورشون اون فرایند استنتاجی است که ایشون دارن از اون لحظه التزاز اونه ایشون این میگه لحظه اونه این به آفریننده اثر توجه دارید به لحظه هنری که برای مخاطب اثر هنری ایجاد میشم یه نهایت بفرمایید و اینکه این یک بیزم تجربه بیزمانی حافظ میگه که شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین گل را زینت اوراق یعنی ادعا میکنه که شعر حافظ در زمان آدم تو بهشت بوده. اینجا آقای فردوسی تاکید دارم بر اون اینکه یه جنبه حسی داره فرد من تعبیرم خود و خانم شعبانی گفتن اینجا ادعا که حافظ داره این یه تجربه عرفانی یا شاعرانه از بحثه خلق اثر هنری نیست، بلکه ادعا داره که به بیزمانی برمیگرده. اون بیزمانی که به قول آقای فردوسی پس از اون یعنی زمانی نیست، وجودیه دیگه. این که میگه من شعر حافظ در زمان آدم هم و اون نکته هم که در مورد زبان خیلی میفرمایید هم حضرت عالی فرمودید هم خانم شعبانی آقای برانی منظورم هست در مورد زبان صورت بندی زبان باز مولانا میگه من آن روز بودم که اسما نبود نشان از وجود مسما نبود. ممکن ما بگیم تجربه ادعای عرفانی یه شرط خیلی جدی نگیره، معمولا علما اینجوری برخورد نه شرط یه دیاره ادعای کرده مثلا بحثه خلق اثر هنری وجد و بیخیشتنی و اینا در اینکه یه نظریه یه کاملا فلسفی شاید بشه حتی بشه گفت منطبق با مبانی حکمت نامتناهی هم بشه تصورش کرد یا برداشت کرد اینجوری که من آن روز بودم که اسما نبود نشان از وجود مسما نبود. میگم اینو یه رو داره جدیتر بگیریم میشه اینو تطبیق داد با همون بحثی که اثر هنری یا انسان البته انسان برمیگرده و به بیزمانی و اگر این بوده نگاه کنیم شاید این دوگانه های پس از اون آیا وجودیست یا زمان این دوگانه ها دیگه از بین برن. تکرار کنم منظورم اینه که این یک بحث زمان دو بحث زبان این دوتا رو با هم دیگه اگه منظورش کنیم تو این دوتا پیتی که دوتا شاعر عارف ادعا کردن فارسی زبان شاید بتونیم بگیم یک رگه واقعی از اینا ما بتونیم استخراج کنیم.
خدا رحمتشون کنه بابا تجایی که آوردیم.
اگر کسی فوز شدن
فاتحه همه بخونیم.
اللهم صل على
خدا بیام بحثی رو که به نظرم رسید شاید بد نباشه چه کنیم. اعتراض من به خانمان بابت همین بود. مثلا همین دو نمونه شعر شما مثال بودید خیلی نزدیکه به بحث ما، خیلی نزدیک. منتها ادبیات کهن ما پوسته های ستبر تفسیر دورش میچیده شده همینجوری بعد از در این سنت مدرسی که تو کشور ما وجود داشته تصمانه هنوزم هست که ما بیواسطه به همین شکل مستقیم که میگن ادراک مستقیم ارتباطی انگار ما بیواسطه با اینها پیوند نداریم. اگه این بیواسطگی پدید یا بیواسطه این پوسته های تفسیر ها اون وقت تازه متوجه میشیم که نه همه همین هست. مثلا نریم به سمت تفسیر مثلا ناخودآگاه، تفسیرهایی که حالا مکرر میکنن همه هم فکر کنن انگار میدانن همه دشی هر بودن حد اقل به رو منشه خودشون که یونگ و فروید هست اینا خود اونها چی گفتن. این گوستای ستبر اونقدر مسئله سازن که فکر میکنم اولین بار با آقای احمدی هم صحبت رو دارن نیستن که سوزان سانتاگ بود که تون علیه تفسیر یه حمله اساسی کرد بیم خب دست بردارید از آثار هنری. بله؟ بله. دست بردارید از این همه تفسیر. بذارید ما کافکا رو با من کافکا درکش کنیم. بنامون کنیم با این همه تفسیری که این منظورش عدالت الهی، اونجا منظورش فلان، اونجا منظورش فلان. و آخرش یه جمله ای داره که تو فارسی نمیدونم الان چجوری ترجمه شده. ترجمه آقای اخیر مجموعاً بهتره. من ترجمه دارم اینجوری ترجمه. میگه به جای هرمنوتیکس ما نیازمند اروتیکس هنر هست. حالا تو ترجمه یک ترجمه کرد به جای تفسیر شناسی ما نیازمند شهوت شناسی هنر هست.
اروتیکس هم ترجمه نکرد با همین کلمات انگلیسی
اروتیکس هنر فکر میکنم تقریبا اینجوری با ترجمه بشه. حالا من این زمانی داشتم خودم ترجمه کنم به جای علم تفسیر ما نیازمند علم الحال هنر هست. حالا با هم بگی چجوری حال کنیم با هنر باور کنید و این همون حاله که عرفا هم ازش یاد میکنن. میگه بذارید لذت ببریم از اثر اون نگه قبل بسرد بله میکنی یعنی از اونجا هم خیلی تمریتونه. بعد بر اساس اون خب تو بحثای نقش یه مفهوم میشه که این مفهوم البته یعنی به همه معنی صورت بندی زبانی مفهوم منتها این مفهوم هم برای این شکل گرفت که ما بگید که چگونه ما مقدمه بر تفسیر قرار بگیریم از نظر زبانی ها. این مثلا واکنش یا پاسخ پیش انتقادی پری کریتیکال ریسپانس پاسخ یا واکنش پیش انتقادی میگه قبل از اینکه نقد آغاز بشه ما یه واکنشی داریم اون مبنی است و میگه این مبنای هر نوع نقد است. نقدی از این قبلتون اصلا نقد است اصلا همون تفسیرهایی است که سعی میکنه تصاحب کنه اثر هنری در طریق فهم و همیشه هم اثر هنری مقاومت میکنه مخاطب. من اینو از این جهت گفتم که اگه ما بتونیم در مورد شعرهای گذشته ما اول از همین پوسته های تفسیر رو اول بزنیم کنار همه رو بزنیم کنار اصلا مهم نیست کی گفته ها
من که تفسیر
خواسته رو ندازم نه شما نمیگم
من دو بیت هم که نفت کردم در برابر هر نوع تفسیر مقاومت میکنم چون بسیار بدیهی و روشن و سریع دارن میگن که ما پیش از زمان و زبان بودیم.
ببین شما خودتون یه مثال زدید گفتید اگه به علما بگیم میگم خب اینا یه درک ذوقیه و اینا بدش کنید خب خودتون رو چی نکنید. این چیه؟ این همان مقاومته یعنی تفسیر میخواد یا اون فهم علمایی اینو میخواد تصاحب کنه میگه ببین اصلا ارزش این که خیلی زنده درگیر کنی نداره. اون شعری که خانم قوامی زمانی روی موبایلشون بود یا روی لپتاپشون مال سعدی چی بود یادتون هست؟ نه اون شعر سعدی رو خیلی دوست داشتید که نه که تو در دلم چی بود؟ همه روز بر ندارم سر از این قمار مستی که هنوز من نبودم، این حتی قبل از مولوی هم که هنوز من نبودم که تو در دلم میشه. تا سالها ایشون موبایل چی؟ لپتاپتون نه؟ لپتاپی که باز میکنه این میومد رو سر. خب این اگه بدون تفسیرشی کنیم یعنی فکر نمی آره اینجوری بدون تفسیر اصلا تفسیرش نکنیم. خود به قول شما خود این شعر چنان چالشی داره که هر نوع تفسیر رو میزنه بزن. بعد ببینید روزمرگی رو همه روز یا هر روز همه روز رو میاد یعنی هر روز یه بیدار میشه. همه روز بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم بشه. تفسیر میخواد چیکار کنم؟ حتی نمیتونم میگم این از ناخودآگاه سعدی ناشی شده زمیر ناخودآگاه شده.
برای اینکه این مسئله رو بهتر بشه فهمید یک کتاب رو معرفی میکنید. من یکی از دلایلی که خیلی دوست دارم بیام اینجا برای اینکه بفهمم هیچ نمیفهمم، یعنی واقعا 50% ماجرا رو نمیفهمم.
یعنی چقدر شما خوبی؟
یعنی میخوام بیشتر از 50%، یعنی میخوام بگم یه چیزی رو معرفی کنید حالا قبل از این کتابی رو معرفی کنید که ما بخونیم یعنی اینجا یه ذره بیشتر چیز بفهمیم.
از چه کسی هم پرسید؟ از چه کسی هم پرسید؟ خودی زده خودش منشأ کتابه که ولی زده کتاب.
آخه یعنی یه جایی مقاله معروف نمیدیدم مثلا دوست دارم که بیشتر تو فضا اینجا باشم گفتم شاید که این
نمیام. یه خود ممارست
نمیدیدم مقاله معروف مخالف اینجاست. من مالیشی بودم، مدیر مالی بودم، یعنی اصلا چیزی که تو فلسفه نبوده بخاطر همین خیلی چیزا رو نمیفهمم.
نه بخشش عادت اینه قطعا در شما
به
برگشتن به بخش دیگری از وجود خود منه که الان هست. شما بعد اثر شغلی که داشتید که از بنظرم رفتی نداره، مثلا یدالای رویایی که شاعر محاصر ماست میگه که حسابدار بوده، من رفتم حسابداری و تا ساعت 2-3 اون موقعی که بود بعد میومدم یه شب برای شعر من بود میومدم اینجا مجالس محافل شعری اینا. من میگه که کی بلان شاعر قبول شرکی نداره حرفی ندارم ها، اصلا ارزش گذاری من اصلا درست نیست. بالاخرهشون شاعره میگه من زندگیم بعد از اورا بود، صبح تا ظهر فقط برای معاش من پول بگیر. خب بنابراین میخوام بگم که در او هم به عنوان شاعر اینکه مثلا حسابداری مثلا روی بانک مرکزی بود یه جای خیلی چلگونده ای، این نبود که این بعد وجودش رو بخواد نادیده بگیره. اینکه مقدار ممارست میخواد که شما اون بوده من یادآوری برای همین آورد اون با این بوده وجود اصلا کتاب نمیخواد، یادآوری میخواد. من بدانم در من هست به یادش بیارم، هی سعی کنم به یادش بیارم. پیشنهادی
که شما داری من تو برنم اینه که استمرار داشته باشه.
آره البته اون یادآوری استمرار
یعنی اون دوره که میومدم خیلی
همین کفایت لازم نیست که بری کتابی تهیه کنی.
بعد با احترام ما اینجا دیگه که کتاب نخونید
در این قسمت مجلس حرف می‌زنم این قسمت مجلس
استفاده ما این قسمت الان استفاده
یه خبری باشی برای هم ما
فرق چشمای
باز کنم. حالا که شما گفتین آقای پهلوانی این کتاب علم الحال شما گفتید آقای برای آقای پهلوانی یه دونه 10 جلد تفسیر شرح حافظ نوشته، 10 جلد خیلی مفصل.
اسم کوچیک شما چیه میشه بپرسید؟
منصور.
خواستم
تو ببینم با اون کسی که براهنی براهنی نه با اون هیچ نیست، من براهیمی هستم. ابراهیمی بدون عرفه
همون چون اسم کوچیکتون رو نمیستم بخواهم سرش کنم بخواهم سرش کنم
بخواهم سرش کنم بخواهم سرش کنم بخواهم سرش کنم در مورد جمع
منصور شاه
رایتشون
رایتش مون چیز دیگه است، مکتبش علم
الحال بشه.
آقای پهلوانی گفتش به من، گفتن که من مقید بودم که غیر امور حالیه هیچی ننویسم. مثلا امور حالیه، این عبارتش این غیر از مطالب حالیه شده به اون مقدمش، مقید بودم غیر این هیچی راجع به حافظ ننویسم. همش هم که نگاه بکنی همش اینه، اصلا چیزی از خود حالات حافظ به نگاه ایشون، از حالات حافظ توی غزل می‌نویسه که این مثلا کجا چجوری بوده، چی داره میگه، چجوری میگه و چیز اینطوری.
بیشتر حالت خودش رو می‌نویسه.
بله
بیشتر حالت خودش رو آقای فلما با اون
انتشار شما میگید کتابه... اگر حافظ توی ساحتی قرار گرفته که یه مصاحبه بودیه، مخاطب وقتی تون ساحت قرار میگیره تازه ارتباط شما میگیره.
بله
از اون هم کنار که... امکان داری که حافظ در اون ساحت خانش بشه.
بله از اون اینه که من کتاب رو آقای قدوسی فرمودن سال پیش به دلیل انتصابش به علامه خوندم، چون در کتاب نوشته تقریراتی که
تقریرات ننوشته، نوشته اقتباس. اقتباس اقتباس منظورش اینه که بر اون مکتب نوشتم.
بله
و خیلی تاکید هم تو شبایی برش خیلی هم مقید بود رو این تاکید کنه که مطالب همه از منه، ولی شیوه و مکتب مکتب علامه است، برخلاف ثمرات حیاتی ما رو علامه است، همش اینجا همش در واقع نگاه خودشون.
ثمرات حیات چیه؟
ثمرات
حیات.
ثمرات
حیات
یه کتاب دیگه ایشونه که چهار جلد که تقریرات اون جلسات سری علامه است، تقریرشون اون تقریر اون چیزایی که اونا گفته نوشته.
آقای پهلوانی نوشتن چهار جلدی
چهار جلد. بله شما اون برنامه‌ای که قرار بالا بری زودتر انجام بدین
در که آقای در مشکلی که با این کتاب هست واقعا با این جمال آفتاب که امور حالیه یا علوم حالیه آقای خصوص می فهمن اینه که دوان همون تفسیر ستبر مدرسی رو داره. من کتاب رو اینجوری دیدم، یعنی این تفسیری که فرض کنید شاملو داره از حافظ ایشون هم داره، یک تفسیر شخصی و میتونه به تفسیر حضرت علی با خانش وجودی آفه همسان باشه که الان اونجا باید معیارهای هرمنوتیک یا تعبیر یا علم تفسیر رو بررسی بکنیم که بحث مجزا.
ببخشید با اجازه آقایون بریم بند بعدی اگه اجازه
میدید. یه رو به هفته
بعد
بعدی رو
نمیدونم،
یعنی هفت تا دیگه که هر بند همینقدر وقت میگیره.
بخونیم اگر گفته بوی شد که ادامه پیدا میکنه، اگر نه جلسه بعد دوباره. آخه جالبه که
ببین وقتی گفتگو رو یه جایی وسطش قطع کنیم دیگه هفته آینده نمیتونیم بگید خب حالا یه بار تکرار نمیم اوج بعد
بازه چه اشکال داره یه رو بیست داره بیشترتون بکشه جلسه مشکل داره؟
بله خیلی شد
هفته نظرم نیمه تمام نذاریم
باش پردام داریم
حالا هر جور نظر شما
باش بفرمیم پس ادامه میدیم تا ساعت
هفت رسم من
در
بالاخره اون جماعت به حرف اومد دست شما درد نکنه. میگم اون نشستی ما شما رو بگیر میگه خب ما ساکت نمیدید به دست شما
درد نکنه. لبخندم میزنه نسخه مسخره اون شروع
هست. من یه
چیزی به
ذهنم میاد
اون دوره
اول خودم بفهمم چی تو ذهنم بعد اون بیان کردن شما
کم بلندتر حرف من
شما نه تنها هیچ دلیلی برای انسداد راه مستقیم به فرایزه نداریم، بلکه بدون قبول چنین واقعیتی نمیتوان به یافته های ذهنی اذعان داشت. ذهن صورتی از واقعیت را برای ما بیان میکند، اما بدون درک مستقیم از هر راهی چگونه میتوان به تطبیق ذهن با ورای آن حتی به صورت و اجمال و حداقل واقع شد. من احساس میکنم که اگر زمان باشه که ما بخواییم تقویت بکنیم شناخت بیواسطه خودمون رو با واقعیت،
من اینو فهمیدم فقط الان تو بندی که آوردم تقریبا عبارت کوتاه شد و این که ما را چاره‌ای نداریم جز پذیرفتن این که یه ارتباط مستقیم با واقعیت وجود داره.
ببینید من میخوام این رو
مطرح بکنم که به نظرم میرسه توی این متن یه کشور از کلام و اون هم اینه که ذهن برای ذهن،
یعنی چی؟
اول یه چیزی هستش که ذهن دستور شناختاری ماست، محبوساز اسبوزار طلبه نشونی میکنه و بعده یه دونه شناخت هم میگه که برای اینه، یعنی قیل از اینه شناختی که انگار میتونه فراتر از خلال بردی و پردازی و فسیفوزایی اتفاق بود. من خواستم بگم که این بردی نیست اینم کدام یا مدام شما هم دارید تاکید میکنید که ما میتونیم برای زمان برای زبان سکران بگیم، اینم کجا میتونیم؟ یعنی ما چجوری میشونیم؟ ببینید یه حرفی رو کنید زمان تو خودتن دامنه بودش که میدان برای کسی که انگار از میدان فاصله بود. من الان وقتی این ها رو سیاسه دیده براکم کنم موقعی که از اینها فاصله میدیدم این رو یه خاکستریه کنم، این نقش ادراک کننده و ناظر رو داره نشون میده تو دست
سر رو پیوستگی و ناپیوستگی تاکید داشتن تا فاصله ها. میگو وقتی ما فاصله میگیریم دیگه پیوستگی ها رو نمیبینیم،
پیوستگی ها رو نمیبینیم، یعنی باز توی ادراک پیوستگی و ناپیوستگی فاصله ما دخیله تو درکش تو درکش فاصله ما دخیله. من اینجا به اهمیت ناظر دارم پی میبرم، یعنی حتی من این چالش رو با حرف آقای قدوسی که مدام میگن تو نشریه دیگه هم دارم، فاصله بین نشریات از کجا میاد؟ شما با کجا فهمید نشریه دیگه این یک اشراف نمی کاری که من از نشریه بیام بیرون ببینم که یعنی هر جا این مطرح میشه باید یک آنی مطرح میشه، من یه فاصله ای گرفتم این تمایز پیدا کرد با آن و این یک انگار بخوام ناظر فاصله گرفته که فهمیده دو چیزه، سه چیزه، چهار چیزه، بله در همین مرد
چی؟
داری تعریف میکنه جو داری سوال میکنه؟ نه نه من هم سوال میکنم،
این رو میگم حواسون
به
بدیلیاتی که
من خوزیده میکنم، من میگم برای زمان هست انگار یک اشرافی پیدا کردم به این که زمان یه چیزه، یه محدوده یا رنگازه، یه تمایز تشخصی داره زمان برای اون هم چیز دیگه ای هست.
همین شده چه؟
من میگم که اینو باید ما در برش حرف بزنیم، یعنی اینو حضور نداره
مقدر تو یکی از این نشست ها بحث شده که چجوری ما به ورای این میفهمیم، بحث بی نهایت، درک بی نهایت، درک ورای اینو تو یکی از این نشست های سوم چهارم اینا بحث شده،
چون درک بی نهایت رو نمیگن
اصلا کلن ما چیزی ورای این نشاره چجوری درکیم.
بس چگونگی شب نیست، بس این که شما میگه که چطور ما در این نشه ادعای وجود نشه دیگر رو نیپذیریم یا باور میکنیم،
چطور همونشه چگونه دیگه،
نه دلیل چراییشه چگونه درکه.
حالا برای اونجا بحث شده کامل که ما راه داریم و راه مشخصی هم داریم که چجوری میشه، در واقع از راه نفیه، این هر جا که اینجا نیست اینو انسان میتونه درک کنه، از طریق نفی این نشأه این جزء چیزای انسانه. خود اینم که دلایل اینه که ما چیزهای برای این داریم، برای اینی که
درک نیستی دیگه،
برای
مثلا نیستی،
حالا نیستی نیست
اما ما درکش میکنیم،
برای مثلا درک میکنیم،
نیستی رو درک
میکنیم پس چجوری ازش حرف میکنیم؟ ما وقتی میگیم هستی و نیستی، نیستی رو چجوری درک میکنیم؟ از طریق سلبی درکش میکنیم، نیستی آنچه که نهسته.
من چیز موضوعی ندارم، من دارم میگم موقعی که اگر آقای قدوسی ارجان در مطالعه در بیه خود من دانشم ناقصه و باید یعنی برم از را قبل بخونم بعد اونجا بگم مراد خودم، ولی این که ما بیاییم در ارتباط با این صحبت بگیده برای زبان هست قابل تجربه است و ما اصلا از اونی که وارد میشیم و از اونی که به عرصه زبان وارد میشیم ببینید از اونی رو بیمید بعد من دارم الان اینو با پیشفرز خودم میفهمم. پیشفرز خودم یعنی پیشفرز من یک جور وحدت، یک جور یگانگی که در واقعیت هست. من با واقعیت و تقدیم کنم. تقدیم میکنم یعنی اینکه من وقتی که دارم اونو میبینم آقای خالصی رو نمیتونم ببینم، وقتی آقای خالصی رو میبینم فان پوستی رو نمیتونم، فان پوستی رو میبینم آقا جواب نمیتونم. اینا همش تقدیم کردن. چی کردن؟ تقدیم. من دارم واقعیت رو قطعه قطعه میمانم و موقعی که واقعیت رو قطعه قطعه میکنم اینجا دوباره پای چسباندن این بطاعت رو هم میمیم بسن روایت مثلا شما ترسی حتما فکر می‌کنم ترسی هم یه باز دوباره یه پیشفرض پشتش هست که این ادراکی که ما داریم که خودمون داریم اینا قطعه بخیر می‌کنیم از کجا میاد؟ پس قبلش باید یه باری کلی ادراک کرده باشیم. وقتی که من دارم میفهمم که این یک قطعه ای از یه چیز دیگه، چیز رو باید ادراک بکنم تا بفهمم این دفعه ای از دو تا واحد موقعی دارم.
نه اینکه اون چیز رو ادراک
کنید
چون چیز نیست ها،
کل
نمیشه همون کل چیز نیست. خب یعنی وقتی میگم کل چیز نیست که مثل هر شیعی کنان بشه اشاره یه حتی قابل اشاره نیست،
فقط وجودش رو میتونیم.
ولی شما میگید ما الان روز به تیگران نمیگم، ولی ما میدونیم که ما آگاهی نسبت به کل.
من موقعی که روز آگاه شدم از حدیم همون روش سن یا آخوری بسی بودم. وقتی که من فرم سرده رو میگید هست از چیز فراجی و چیزه مستقر به در یک راکه اونده این
خوشم چی کجا آمده؟
من فکر کنم از این در اومده
من هستی
من کامی رو بگم این کمی دوباره میخوام به این ادراک تجربه نمیم. من برقرار کنم میتونم همین که قطعات دیگری هستن یعنی فقط نباید به این
یه جور دیگر میشه گفت صحبت شروع شد شد به سه صورت بنده کرد که نفس وجود اون تلس یا نیاز یه خلایی هست که میگه که نفس وجود این خلا در این نفسه در این وضعیت میتونه گواهی بده بر وجود فضای
دیگه،
چون نفس این طلبه هست این بار من یه خلایی دارم با یک احساس نوستاقی دارم این طور علاقه درست باشه، ولی این
یه شما کنم برای من خود میشه یه بار بیارش خواهی از ماشین کنم که پیشی
من موقعی که
بزنیم تنها بخواهی من یک با کسی هم با کسی هم
دوست ندارم بگیره راه میکنم
آقا خانم داجر در حال خداحافظی هستن. من موظف بودم که
با این وضعیت که خانم شربانی داست ساعت رو گذاشته هم
بله
آزوزن بس تنتر بفرمزه آقا
گفتم
که اگر
چیزی
میتونم اگه زمان تمام شده
میتونم من جوری یادم 8 دقیقه 8
دقیقه دیگه شما رو چطور هستم شروع نشد خانم صافی 7 نشدن 7 سر 7 دیگه
نه
5 شدن مشکل
مشکل اینه ما که بود
تو 5 دقیقه شد من همین بود. ما موقعی که داریم اسم میذاریم، موقعی که طلب بندی میکنیم، موقعی که حتی تعریف در برای سوال ناپذیر من به ذهنم اومد موقعی که ما داریم چه سوال رو تحقیق میکنیم باز داریم اونها رو تحقیق میکنیم، باز داریم اونها رو قرار بندی میکنیم، داریم بینشون تمایز میکنیم. نفی هم خود همین نیست، ما میخوایم حالا نفی شد. صحبت سر اینه که نفیمون برای ما امکانی داره. من در برای این امکان میخوام صحبت کنم. ما بدون تجربه کردنش نمیتونیم ادعای امکان شد. و تجربه کردن تقیقی خودش هست. یعنی من همجور که آقای قدوسی گفتم فقط میتونم یک نفی بنیادی داشته باشم. من قطعه قطعه میکنم پس چیز ناشونده هست. من تعریف میکنم یعنی چی؟ یعنی بر چیزی که تعریف ناپذیره دارم پی شابلون میدم.
بر امکانش رو تونیم تعریف بکنیم که امکانش هست، فقط در امکانش
زرهن از این تحقیل عبدیز هست. درست میگم
علما بگم ولی
ببینید ما میگیم یه چیزی هستش که دربارش نمیشه پرسید، کاری به مفهوم هم ندارم. منم دقیقا با مسئله مفهوم مشکل داشتم که چیزی که وقتی میگیم مفاهیم پرسش ناپذیر تو تعریف مفهوم پرسش پذیری چجوری میشه یک مفهوم پرسش ناپذیر باشه؟ کمترین کاری که ما توی مفهوم انجام میدیم اینه که داریم اون رو تحقیق میکنیم، یعنی براش حد گذاری میکنیم. پس من میتونم از خودم بپرسم پس چجوری میشه مفاهیم پرسش ناپذیر باشه؟ اگر این تحلیل عقلی من از مفهوم درست باشه، وقتی شد پرسش ناپذیر یعنی اموری هستن حد ناپذیر. اینو شما میپذیرید؟ اگر چیزی پرسش ناپذیر از چیزی نمیتوان پرسید که نتوان برو حد، نتوان او را تبدیل کرده تر
چون آلنگلی تفسیری که آقای قدوسی از پرسش ناپذیر دادن با این ویژگی نیست که به این دلیل که حد ناپذیره بنابراین پرسش ناپذیره، یعنی دلالتیشون از حد و حدود و محدود و نامحدود اینا برمی دلالی دیگه دیگر پرسش ناپذیر.
مثلا حد گذاری کارکرد صورت بندی ذهن هر نوع حد بود همین کاری که ما الان داریم، یعنی یه ساحتی هست، ساحت بر حد گذاری درست که ما بهش میگیم سوال ناپذیر، این کار ذهن و هم فایده ذهن هم ضرر ذهن و چاره دیگه جز این نیست.
و یه چیزی هم هست که تو تجربه وقتی آقای آشام تاکید دارن تجربه، من اون دو بیت از حافظ و مولانا رو هم کار کردم، من هم دوست بودم که از این یه تجربه ایش داره. من احمد کادسی که اون تجربه رو ندارم بعد از 700 سال در یه تجربه شریک میشم بدون که اون تجربه عارفانه رو داشته باشم. میتونم بگم که امکان وجود داره که شاعری عارفی مجنونی ادعا میکنه که من پیش از آدم بودم، یا به قول سعدی خیلی قشنگتر که اصلا یا به قول اورنگ جامی که اونجا میگه هجلگاه غیب در حرف اورنگ در داستان یوسف و زلیخا که میگه این داستان اصلا یه اروتیک فلان ولی مبانی نظری داره و اونجا هم همینو میگه که اصلا نبود از همه چی ما اونجا بود. من میتونم که تجربه حالا مثلا تجربه مخاطب اثر هنری به قول آقایون که توی لحظه هنری خیلی تاکید دارم، تیم هنری من توی لحظه امتزاز هنری تاکید دارم، اون امتزاز هنری این تجربه حافظ و مولانا و جامی و تیسیلوت رو باید شریک میشم. فقط هم بکنم یه نتیجه میتونم بگیرم، امکان چنین تجربه وجود داره چون دام کنم. هر وقت دستم شد من برای اینکه این مرمون چیزه دو سه بیت میخوام بخونم برای
بر الان محبی الان موقعش
همون شد همی الان بفهم چیزه نمیدونم حالا فوق شده فاق ببخشید صحبت دو باشون از حفظ دارم میگم دوست دارید از مولانا که در مورد مرگ به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد.
من مگه من بوده
مگو دریغ دریغ به دوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. کدام دانه فرو رفت که پر برون نامد چرا به دانه انسان این گمان باشد. تو را غروب نماید ولی شروق بود غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. ادامه داره و به تیز رفت بگم
خدا
به مصبر بده و
فاتحه دوباره اعلامه فاتحه دیگه هم بکنی شما ادامه دوباره یه فاتحه هم بکنید که مثل بار اول
فاتحه بخونید. من خیلی
ما هم برام
یه فاتحه هم بخونید.
الله اکبر بسم الله
خدا بیام
با توجه به درخواست بعضی از دوستان در جلسه از هفته آینده رأس ساعت 4 برگزار.
خدا از اول مهر بذارید هنوز خیلی گرمه. 4 خیلی گرمه.
متأسفانه نمی‌تونید درخواست
از اول درجه اینو میارن پایین درجه کولر شو. بیاد پایین‌تر که گرمشون نشه.
خب پس هانی جان شما جان ساعت چهار
نمیسان چرا انقدر گرمه؟ این وحشتناک
خود به حکومتی دادن برای ساعت چهار جای امکان سلوشن ها نداشتن
کامل
یه متن جدید نیاد دیگه همین هم تا بریم به نظر
نه شما متن رو هم بفرستن شما
چیست نه
ماشین تولید متن الان شما باید تازه کلی چیز کنید
آخه گیج میشین ببینید
چون از دب مثلا 20 تا 15 تا بنا رسید به 8 پند
من 8 پند آخه الان من همین
دیشب شما گفتید 7 پند دیگه من خیلی دیشب تو
بود سعی کردم بازنویسی کنم که تمام وقت دیشب هم گذاشتم به 3 پند رسید من شاید یک و نیم بگم میگه بخوام که فردا پاد باشه
چیز رو نمیدونید
یه خورده گیج کننده میشه من میگم که یعنی بحث ما این بود یه خورده صبورانه تر حرکت کنیم لاک پشتی تر ولی
یه نرم نفهمه چیز عجیبی من خودم نمیفهمم چی میگم
آقای قدوسی باید اینجا
نه پروتکل ما این بود دیگه سه تا جریان کنار هم بره جلو
پس متن میده
یکی متن میده همینطوری مثل ملا نصرالدین که نامه میده این هیچ در واقع اینجا هم شما تو هر موضوعی که میخوای همونو باشین چون مثلا کلی متن قبلی هم بعد کلی متن قبلی هم هست اونا رو هنوز نخوندیم این هم بذاری جز اونا
یک سه خط نوشتی
نه متن قبلی که شما الان نمیتونید بهش برسین همه رو بخواییم برسین بعد
هیچ
متن دیگه
نه اون که دیگه هیچی اون دیگه
بعدی هم هیچ
تازه هر متنی هم میذاریم به 3-4 درسته انجام میدیم تا بخواییم اونا رو بریم
بله
من فقط یه
جلسه هم میگم بریم تو جلسه کلا ما اصلا اون جلسه نبودیم مناهایش هم در اختیار ما نیست
یادم
یادم میگه که آن شخص را یکی مثال میزنی مثل خط نبید یکی خود فندی و غیر یعنی خود خاندی و لاغه سومی نه خود خاندی نه لاغه این سومی خط خط سوم خودش میخوانم
از دیگاستانی که میشون مرد داره از بر میدن دوره
خوبه
کنتیش بریم خوبه کنتیش بریم خوبه کنتیش بریم خوبه کنتیش بریم خوبه کنتیش بریم خوبه کنتیش بریم نه اونها رو بریم اونها رو بازه من جاییم بریم حلوه این حلوه جاییم نمیده حلوه رو بریم بریم جاییم حلوه شما حلوه شما یه خودی سه میلیون بریم از اون زمینه
خود
نمیشه
یه چیز
یه خودکار بیش مثلا
آره ما
یه جیم برای جیم میخوام تو راحت
بشه
نه یه هم یه جیم نه از اول
تا باشه نه یه احساس نکنی باشه
من خواهش رو بگیم این سه شاخه که هم داره تکمیل میکنن یکی همینطور همین ستایی که ایشون گفت یکی نه خود خواندی نه غیر باید بره جلو اگر اون نره جلو اینی که خود خواندی و غیر این گیر میکنه
نه آقای قدسه من هرچی مطبزه
دیدید مثلا مهمه هم دید بشه شما دیدیدش کنید
میره تو ناخودآگاه که
خیلی انتظار ندارم کسی هم باشه برای همون نخور خاندی نغیر دیگه آره این متا شما کار نداره شما کار خودتون رو بکنید
شما همجور مورچه کرد نه شما همجور
تو 10 تا کانال میذارش خدا یه همونه گروه من همه جا رو سیادم بعد اینم خود من هر جمعه میگم بابا نمیخوام
بریم با این فرهنگ کلامی
آشنا نیستی چی
داد
اصلا فرقی
بله میگن شاید این متوجه ببینید حسین آقا چی میگه جزده سه جوره
یه تجربه
بعد معرفی کرده و خود ایران نمیمد که بهش معرفی کرد این آنه نرم بود
کی؟
مسلمی آره شرط باشه
اگه فلسفه خونده بودن این کارا نمی‌کردن که
فلسفه مادرزادی فلسفه خونده
یه مدت خوندم اینم اشتباه دارم منم با این
کار باشد بازم اشتباه حالا خوبه نگوزه شما اصلا میفهم به چی میگی
از همین باب شروع کرد به گوه نمبال اون کسی میگرد که این جلسه رو معرفی کرده ما اول بگیم از ترس جرم نمیزنم بعدا برای این یادش نمیاد
آخه قیافش عوض شده بود اصلا اون نبود
درد دل کرده گفتیم چه وضع مملکته چرا اینجوریه چرا اونجوریه چرا قیمت های میره بالا چرا من مسکن گیره
این گفت بیا
این گفت بیا این ما راه حالا این بیش مازی اومده که بیچاره مشکل مسکن جا کنه اینه دو گره مریخ دارم بزن این
من
چی
به چی
نه
چی سبب دارم
خودم رو زدم
باید چیز من نمیخوام
من اولین باری که اومدم دنبال یک کلاس دیگه اومدم من کلاس اومد که کافه بود اون کلاسه این بر بود من هم یک کمی تبرو من رو زیر رسیدم نشست از بر کلاس دیگه سوال نکردم این اون کلاسه ای که من بخوام برم یا نه دیگه نشستن همانا تا یه مورد زیاد اومدن
اسمت دست دارو گرفته
خدا نگهدار.